اللهم صل على محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما دانشجویان محترم، اساتید و تمام دانشگاهیان دانشگاه علوم فنون و اگر عزیزانی از جای دیگر تشریف آوردن. خب به نوبه خودم تبریک عرض میکنم فرا رسیدن میلاد مسعود حضرت زهرا سلام الله علیها رو خدمت شما عزیزان. جلسه ای با این شور و شوق و انرژی بالا و آدرنالین زیادی ترشح شده در رگه ها رو مدیریت کردن کار سختی است، اون هم با چنین موضوعی. یعنی ما یک بحث کاملا علمی داریم و بحثی که قرار است در مورد لزوم مهدویت به پردازیم، اصلا چرا نیازی به وجود امام زمانی هست و چطور این فیلم عقلی اثبات بکنیم، چطور میشه بر مبنای کتب دیگر ادیان در مورد اون بحث کرد. از این جهت خود سخت من نیابت از مسئولین برگزار کننده این جلسه که هم دانشجوهای خودتون هستن بابت کمبود جایی که وجود داره عذرخواهی میکنم. خب شاید به جرأت بشه گفت بدون هیچ شک و شبهه‌ای بعد از مفهوم خدا در بین تمام ادیان، یعنی بنده بررسی وسیع روی این ادیان انجام دادم، چه ادیان ابراهیمی، وقتی گفتم چه ادیان ابراهیمی یعنی ادیانی که زادگاهی در خاورمیانه دارن و منشعب از ذریه حضرت ابراهیم هستن، حتی مثل یهودیت، مسیحیت و اسلام و حتی تا حدودی مثلا مثل صبیها، صوبیایی که در همین خوزستان هم زندگی میکنن در عراق هستن، پیروان حضرت یحیی علیه السلام هستن. حالا من در مورد اون هم نکاتی رو از انجیل دارم خدمتتون ارائه میدم. و ادیان شرقی مثل بودیسم و غیره بعد از مفهوم خدا مهمترین مفهوم و مشترکترین مفهوم، مفهوم منجیه. چه خبر دامان جا میگرد اینجا؟ گرم شده دارن یه ایلاق اشلاق میکنه، اینو میام پایین یکی میرم بالا. خب اگر اجازه بدید من بحث رو ادامه بدم. خب یه خورده اگر بتونید این جا به جایی رو بی سر و صدا تر انجام بدید، آره احترام به بغل دستیتون، احترام به جمع، این دیگه توی محیط دانشگاهی نباید این بحث رو آدم تکرار بکنه. شاید ما اینجا سر و صدا که داریم میکنیم شاید دوستمون بخواد یه بحث رو گوش بکنه یا هر چیزی، یه خود رو بی سر و صدا تر جا به جا بشید. حالا به جرأت مهدویت و منجی اصلی ترین بحثه. یعنی اگر یهودی ها به دنبال آمدن ظهور ماشیح بن دیوید هستن، مسیحیان به دنبال ظهور همون ماشیح بن دیوید منتها مدل مسیحی شدهش حضرت مسیح هستن، اگر مسلمانان چه شیعه سنی منتظر ظهور مهدی هستن و در این که مهدی علیه السلام از اولاد امیرالمومنین و حضرت زهرا کوچکترین در واقع تضادی با هم دیگه ندارن، اگر زرتشتی ها به دنبال ظهور سوشیانس هستن، اگر بودیست ها به دنبال ظهور بودا هستن و همینطور به ادیان مختلف، یک اشتراکی رو شما تو این مفهوم پیدا میکنید. ببینید عزیزان، از زمان خلقت انسان بر روی زمین، و اینو من تأکید میکنم، بشر مکلف، اگه این تیکش رو خوب گوش بکنه یکی از شبهاتتون برطرف میشه. یه شبهه‌ای که خیلی از دانشجو از من میپرسن اینه که آیا انسانی قبل از حضرت آدم یا این آدم نوعی که گفته میشه روی زمین زندگی میکرده یا نه، و این فسیل هایی که پیدا میشه چیه، این بحث های مطرح میشه. حالا این پاسخش مفصله، اما من این که چون تو این بخش بحثم به درد میخوره دارم استفاده میکنم، کوتاه دو سه دقیقه خدمتتون عرض میکنم. ما نزدیک به 10-12 تا روایت در تشیع داریم، این فقط در میان شیعیان هستم چه روایتایی، علل خصوص از امام محمد باقر که ایشون اشاره کردن به موجوداتی با جسم شبیه به انسان که قبل از آدم بر روی زمین زندگی میکردن و هوش داشتن، از بینم رفتن به خاطر فسادی که روی زمین کردن. این که فرشته ها وقتی خدا آدم رو آفرید بهشون گفتن خدای میخوای موجودی بیافرین که روی زمین فساد کنه، یک بخشش اینه، همش نیست، اشتباه نمید، یک بخشش اینه که شبیه به آدم دیده بودن. یا از امام صادق پرسیدن که آیا قبل از ما موجودات روی زمین زندگی میکردن، حضرت فرمود الف الف، یعنی هزار هزار، یعنی میلیون، یعنی فکر نکنید این کره زمین درگیر فقط شماها بوده، منتها و حتی نام نسناس بر اونا گذاشته میشه. نسناس، جن، ناس، این ترتیبی که موجوداتی که خدا آفرید. الان از بین این سه موجود نسناس از بین رفتن و در واقع منقرض شدن، اما انس و جن باقیان، اینها مختارن، قیامتشون یکسانه، پیامبران مشترک دارن. و از آنجا که به ذات انسان قابلیت بالاتری داره، ظرفیت بالاتری داره، پیامبران مرسل رو خدا از بین انس قرار داده، از بین انسان‌ها قرار داده. جنیان هم موجوداتی هستن که خدا آفریده. سوره داره تو قرآن. اخیراً هم تحقیقات خیلی زیادی دانشگاه‌های غربی روی این مسئله دارن انجام میدن، با اسمای مختلف هم دارن اینا رو بحث میکنن، با عنوان مثلا اینکه موجودات غیر ارگانیک کنه، میدونم همسالو، حالا لفظ جن رو مثلا الزاما نمیگن، دیمن، جین، د جین، امثالی که الان توی انگلیسی الف اینا داره در انگلیسی استفاده میشه و حتی اینا توی انیمیشن ها و فیلماشون هم کشیدن. قرآن میگه اینا من نارن سمومن، یعنی از اشعه نفوذ کننده. نارن سموم یعنی اشعه نفوذ کننده، یعنی برخی از اشعه ها هست که نفوذ نمیکنه، مثل نوری که از این دیوار رد نمیشه. اما قرآن میفرماد اصلا سموم یعنی نفوذ کننده، سم، سم هم چون نفوذ میکنه بهش میگن، اسمش میذارن سم. قرآن میفرماد من نار سموم، یعنی اینا از اشعه هستن که از مثلا دیوار هم میتونن رد بشن، از اجسام میتونن عبور بکنن. به خاطر همین اخیراً بحثی رو اینها مطرح دارن میکنن. غربیا هوشیار باشید، شاید 3-4 سال دیگه این بشه تبدیل بشه به یه اصل، یه بحث خیلی جدی توی شبکه‌هاشون، تو مستندهاشون، توی اینترنت، این طرف اون طرف، و حتی بکشنش به مباحث جایگاه‌های آکادمیک. این که با عنوان اینا رو به عنوان یک انرژی ازشون یاد میکنه، یه اشعه‌ای که هوش داره میشه انرژی هوشمند که کل کائنات رو گرفته. با این عنوان الان خیلی دارن این رو بحث میکنن، ریشش هم در کتاب زهر یهودیان کابالاه. حالا اینا رو محل بحثمون نیست، من خیلی سریع میگذرم. در دنیای موازی ما دارن زندگی میکنن. توی فیلم آواتار شما همینو میبینید، اون درختی که اینا دورش جمعن، درخت کابالاه، درخت حیات، اون درختی که شما رو جاودانه میکنه. میگه شما اگه میخواید به شجره خلد برسید، به جاودانگی برسید، فقط با یاری گرفتن از جنیان میتونید این کارو بکنید. یعنی این عزیزان آخرین نبرد خیر و شر روی زمینه. ببینید بعضی موقع ما میبینیم شر خیلی رو شده، خیلی تابلو داره کار میکنه، خیلی واضح شده. این از یک جهت بعضی رو میترسونه، اما از جهت دیگه شما عنایت داشته باشید که این آخرین زوریه که طرف داره میزنه دیگه، آخرین برگای برندش رو داره رو میکنه. اگر میبینید اخیرا مثلا تو بسیاری از فیلم ها و انیمیشن هایی که اینا میسازن با موضوعیت آخرالزمان، به موضوع جن ها داره پرداخته میشه، به انواع مختلف، به روش های مختلف، اینا دارن این بحثا رو آرام آرام پاشو باز میکنن که فرهنگی مردم دنیا بپذیرن، به لحاظ رسانه‌ای مغزشون آماده بشه. به هر حال یا روایت دیگری هست، از امیرالمومنین پرسیدن آیا در بیرون از زمین حیات هست؟ اینا رو دقت کنید، بحثایی که امروز تو فضای دانشگاهی خیلی بحث میشه. خوبه فقط بدونید امامان شیعه هستن که در مورد اینا صحبت کردن، هیچ جای دیگه شما گیر نمیارید. خدا رو گواه میگیرم، بدون تعصب دارم عرض میکنم، یعنی من گشتم تمام کتب حدیثی رفتم چک کردم، حضرت فرمود فیها مدائن که مدائنکم، فرمود تو اونجاها مدنیت هست، تمدن هست، که مدائن و کمانند شهرهای شما، اما بدانید اشرف مخلوقات شما، بدانید جایگاهی که روح الهی قرار بگیره و نفخت و فیه من روحی، شما هستید و شمایید که قرار روزگاری، فکر نکنید بشر خلیفت الله علال ارض هست، خلیفه خدا روزمین هست، اما کارایش فسماه، تمام دنیا رو باید کنترل و در واقع مدیریت بکنه. ما بعضی ما فکر میکنیم آقا مثلا امام زمان چی آبه چه در بخور وجود یک کسی مثل امام زمان، مثلا چی کار میکنه، چه کارایی داره، اینو ما درک نمیکنیم. تو آیات قرآن به وضوح آمده وقتی خدا گفت من میخوام یک نماینده جانشین خودم رو زمین قرار بدم، از طرف من بعضی موقع آیاتی داریم تو قرآن که اشارات خیلی صریحی داره، هیچ جوری نمیشه اینا رو ماسمال کرد. خدا به حضرت سلیمان میگه فمنون او امسک به غیر حساب، همه چی دست خودته، با حساب بی حساب، میخوای ببخشی میخوای نبخشی، کنترل اینو دادم دست تو، هر کار دلت میخواد بکنی بکن. یا در مورد شخصیت ذوالقرنین اینو خوب دقت کن، چون شخصیت ذوالقرنین با ما ایرانی ها ارتباط داره، اینو مردم باید درک بکنن و بفهمن. این همه بحثم که در مورد ذوالقرنین هست، اصلا این ریشه های توراتی داره، من اسمش هم بهتون نشون میدم که بدونید این ذوالقرنین اصلا چه ریشه ای داره. ذوالقرنین ویژگی که داره حاکم بر شرق و غرب عالمه. ذوالقرنین عزیز دل من اسم نیست، صفته، نه که اسم یک نفر باشه. ذوالقرنین زو یعنی صاحب عربی، ذوالجلال صاحب جلال، ال حرف تعریفه، قرن دوتا معنی داره، یک شاخ، دومی امت. فی قرون آخرین، یعنی تو امت‌های آخر زمان، آیه قرآن. هیچ جای قرآن قرن به عنوان شاخ استفاده نشده، بر مبنایی با یک پیشنگاری داره ترجمه میشه. اما با این وجود گیری میرم شاخ من. این علامت مسنم یعنی دوتا، ذوالقرنین یعنی یا صاحب دو شاخ، صاحب دو شاخه، یا خدمت شما عرض بکنم صاحب دو امت داره معنی میده. اینا رو ما باید درک میکنیم. اون صدی که بحث میکنه اینا همش تو قرآن ذکر شده. اما چیزی که برای من مهمه دوتا آیه تو در مورد ذوالقرنینه. یکی این که میگه او حکومت جهانی داره از شرق و غرب عالم زیر دستش. دوم این که خدا بهش میگه دوست داری اینا رو عذاب بکنی عذاب کن، دوست داری ببخشی هم ببخش. ببینید خدا تامل اختیار چه که سفید امضا بهش داده. این اون مقامیه که یهودی ها فهمیدن، دقت کنید، فهمیدن مقامی وجود دارد بر روی زمین از پیامبری بالاتر. اونا دنبال اون بودن، خوب فهمیده بودن. شما سوره کهف رو بخونید، یه داستان قبل از همین دو تا داستان قبل از همین داستان ذوالقرنین تو همون سوره قرآن رو وسطش باز کنید، سوره کهفه. داستان کیه؟ داستان حضرت خضره. حضرت موسی دنبالش افتاده، میگه بیا با هم دیگه بریم یه سری کار. خدا بهش گفت پامش میری، یکی از اولیاء الله رو میبینی، ولی الله رو میبینی، برو پیداش کن. نشونه بهش داد. وقتی رسید به محل تلاقی دو دریا، وقتی رسید اونجا حضرت خضر رو دید. با همراهش یوشع ابن نون رفته بود. یوشع بعدها شد جانشین حضرت موسی در بین یهودیان. تفاسیر میگن یوشع بود، اگه اسمش رو نبرده. اسم حضرت خضر هم تو قرآن نیست، بر مبنای تفاسیر میگیم. عذر میخوام، مقامش این که پیامبر باشه نیست تو قرآن، هیچ جا ما نداریم ایشون پیامبره. بر مبنای برخی تفاسیر حدس زده میشه ایشون پیامبر باشه. حضرت موسی جز 5 تا پیغمبر اصلی، دقت کنید، اولوالعزم، کلیم الله، خدا باش صحبت میکرده. وقتی کنار خضر قرار میگیره که انها یه کودکی که داره میره کلاس اول ابتدایی، و جالبه تو آزمون خضرم پیروز نمیشه، مردود میشه. حضرت خضرم میگه دیگه با من نیا. رسول الله فرمودن اگر موسی علیه السلام صبر بیشتری میداشت، قرار بود داستانها و ماجراهایی ببینه. این که برن یه دیوار رو درست بکنه، این که یه کشتی رو سوراخ بکنه، این که یه بچه رو خفه بکنه، اصلا اینو ماجراهایی نیست. اونجا شخصیت حضرت خضر خیلی مهمه. یهود به دنبال این شخصیت میگشت، میگفت این چه مقامیه که بالاترین کسی که از ما بنی اسرائیل ما تا حالا دیدیم حضرت موسی بوده، مثل یه بچه کنار این داره میدوه، ما اون مقامو میخوایم. اینا رسیدن، خوب گوش کنید، اینا جای دیگه خدا شاهده گیرتون نمیاد. اونا رسیدن به یک مقامی که کسی جایگاهی پیدا بکند که تمام فرشتگان الهی به حرف او گوش دهند، همانطور که به حرف خدا گوش میدهند. خدا روز اولم اینو درست کرد. وقتی آدمو آفرید به آدم گفتش که، به فرشته‌ها گفت بهش سجده کنید. الزاماً این سجده سجده عبودیتی نیست، یعنی تعبدن باشه، سبحان ربی الاعلا و بحمده باشه، نه، این سجده سجده تبعیته، یعنی شما باید تعهد بکنید هر چی این گفت گوش بکنید. اینجا بود داده فرشته در اومد، برگشتن گفتن خدای از کی تبعیت کنیم؟ این میخواد فساد کنه رو زمین. این با این ویژگی داره، با اختیار محضی که در اختیارش گذاشتی، با توجه به که شبیه اینم قبلا دیدیم مثل نسناس ها، احتمال فسادش روی زمین بسیار بالاست. ما چجوری بینسه؟ خدا گفت انی اعلم و ما لا تعلمون، من یک چیزی میدونم که شماها خبر ندارید. اونجا بود که یک داستان، یک مناظره علمی اتفاق میفته. خدا یک سوالی رو از فرشته ها و یکی از جنیان که به مقام بسیار بالایی رسیده بود، تونسته بود تو اون رده بالا بیاد حضور پیدا کنه، یعنی شیطان ابلیس، پرسید، هیچ کدوم بلد نبودن. بعد به حضرت آدم فرمود انبئهم یا آدم به اسماء هؤلاء. این اون نکته ای که متاسفانه هیچ مسلمانی بهش دقت نمیکنه. قرآن با دقت باید بخونیم. انبئهم یعنی خبرشون بده، یا آدم، ای آدم، به اسماء یعنی اسمهای هؤلاء. هؤلاء در زبان عربی یعنی آنان، آنانی که زیشعورن، یعنی برای انسان آدم استفاده میکنه هؤلاء، برای اشیاء استفاده نمیکنه. اعراب جاهلی برای بت‌هاشون میگفتن هؤلاء. چرا؟ چون میگفتن اینا صاحب تفکرن، اینا زنده هستن، اینا حیان، اینا اثرگذاری دارن. ببینید اسمای چه کسایی رو از حضرت آدم خواست، گفت بگو، گفت انبئهم، ای آدم به این ملائکه بگو اسم شبو بگو، مثل کسی که سربازی میره اسم شب بهش میگن، گفت اسم شبو بگو که اینا بفهمن تو بلدی. گفت انبئهم یا آدم به اسماء هؤلاء، اسم اون انسانها رو بهشون بگو. وقتی تو مایی کش داری بحثتو شروع میکنی، هر کاری میخوای شروع کنی، میگی بسم الله الرحمن الرحیم، یه کسی نیست به خودش از خودش بپرسه بسم الله الرحمن الرحیم، به اسم که یعنی نام الله، خودش چیه؟ اسم خداست، اسم خود، به نام اسم الله، دقت کنید ها، به نام الله، الله خودش باز اسمه، الله هم اسم تامه خداست، یعنی از همه اسما ویژه تره، اما اسم رزاق اینا اگه اسماء مختلف و صفات مختلفی خدا داره، یکیش هم اللهه و معروف ترینشه، معرفه ترینشه. عین اینه که یه نفر بخواد بگه من به رائفی پور گفتم، یه نفر بگه که چی، من به اسم رائفی پور گفتم. شما جمله دوم رو میگید این جمله مشکل داره. چرا وقتی ما میگیم یه کار رو شروع بکنیم میگیم به اسم الله الرحمن الرحیم، یعنی به نام خدا، چرا به خودش نمی، چی میشه بگیم به الله الرحمن الرحیم؟ مگه شما میخواد قسم بخوره میگه بالله، والله، بالله، جای دیگه استفاده میشه. اینجا اون اسم چیه که شما به او پناه ببری تا تازه بتونی به خدا برسی؟ اینا ببین من دارم همش بحث قرآنی میکنم، اینا ما جواب میخوایم. اون اسما کی بودن که حضرت آدم تا گفت همه اینو سجده کردن، یعنی به سجده افتادن اون اسامی. اون نکته ایست که ابلیس فهمید، اون مقامی است که تمام ملائک عزیزم از عرش الهی تا اون الکترونی که داره دور هسته میچرخه موکل داره تو سیستم هستی، یعنی یک مأمور الهی داره. شاید این مأمور به شکل گرانش ظهور داره، به شکل جاذبه بروز داره ها، اما یک مأمور الهی داره که داره اون کار رو با واسطه الهی انجام میده. خدا کراهت داره و ابا داره از اینکه کار رو بی واسطه انجام بده. خودش میگه سمت منم که میخواید بیایید وابتغوا الی الله الوسیله، با وسیله و توسل و واسطه بیایید. واسطه فیض الهی میگه ای سلیمان تو واسطه فیض، میخوای ببخش میخوای نبخش، دست خودته، میدونم تو خطا بکن نیستی. یا عنایت بکنید در مورد امامت چه بحث رو استفاده میکنه قرآن، میگه ائمتن یهدون به امرنا، امامهایی که هدایت میکنن به امر ما، و اوحینا الیهم فعل الخیرات، امامهایی که فعل خیر رو به اونا وحی کردیم. میگه کار خیر رو بهش وحی کردیم، دقت کنید نمیگه بر اونها وحی کردیم کار خیر بکنید، ببین نمیگه و اوحینا الیهم افعل الخیرات، کار خیر بکن، میگه و اوحینا الیهم فعل الخیرات، کلن کار خیر رو ما به اینا دادیم، امکان نداره از اینا شر سر بزنه. وقتی میخواد اسم اینا رو ببره نمیگه انبیا، دقت کنید، میگه ائمتن، امامهایی که این ویژگی رو دارن، یعنی هر کاری انجام بدن خیره. وقتی امیرالمومنین داشتن میبردن، حضرت زهرا اومد، میدونید که امیرالمومنین دو تا خونه داشته، یه خونه چسبیده به مسجد، یه خونه هم چسبیده به بقی. این اتفاقی که حالا اون بحثای پیش اومده بود، حضرت زهرا سلام الله علیها تو خونه کنار بقی بود. وقتی امیرالمومنین داشتن میبردن، حضرت زهرا اومد تو کوچه، داد میزد میگفت یا علی خیرک خیری و شرک خیری، خیر تو برای من خیر، شر تو هم برای من خیره. یعنی چی؟ یعنی تو اصلا شر نداری. اینا نمیفهمن، اینا متوجه نیستن که تو چه مقامی داری. بعد عنایت داشته باشید، ما روایت داریم، خوب دقت کنید، بسته به این که چه مقدار از فرشته ها و ملائک الهی حرف گوش کن بشن برای انسانی، او قدرت انجام خیلی کارها داره رو زمین. 28 تا ملک مقرب نام میبرن، اینا رو گوش کنید، گفتم جای دیگه گیرتون نمیاد، 28 تا ملک مقرب که 4 تا ملک اصلی داریم، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل، هر کدام بر 6 گروه حکمرانی، که هر گروه با این سردستشون میشه 7 تا، این یک لشکری که 6 تا تیپ داره، 4 هفته 28 تا. این 28 تا اونه که علم الحروف و این بحثا رو مطرح میکردن در بین یهودیان، به زبان عربی که رسیدن یهو همشون گیج شدن، مات موندن که این زبان زبانی بود که 28 تا حرف داشت، دقیقاً معادل 28 ملک مقرب. و اینجا اون نکته مهمه، یهودیا عرفانی دارن به اسم کابالا، عدد مقدس در عرفان کابالا 72، میگن کابالا 72، کابالا 72. کسی که به عدد 72 برسه، عبارت اینه، خدای روی زمین میشود. یعنی اگر میخوای خدا بشی باید به عدد 72 برسی، کابالا 72، تشیع کربلا 72. نکته ای که وجود داشت فقط این در زبان عربی زاده شدنیست، در زبان عبری اصلا امکان ظهور و بروزش نیست. یعنی چی؟ زبان عبری میگه الف بت جیمل دالت، حروف الف باشه ابجد دیگه، الف بل جیمل دالت ابجد. اما حروف عربی چیه؟ الف با تا تا آخرش یا. شما مثلا الف رو میشه 3 حرف بنویسید، بت میشه 2 حرف، جیمل 4 حرف، دالت 4 حرف، اینا رو جمع بکنید نه 50 خورده 60 خورده میشه. اما تو عربی اون اتفاق معجزه آسا اتفاق میفته که چرا قرآن به این زبان نازل شد، نکاتی درش نهفته است. من خودم عرب نیستم، اما اعتراف میکنم در اثر پژوهش هایی که کردم به ضرس قاطع میگم این زبان کامل، اصلا بحثم به قرآن ندارم، کامل ترین و ویژه ترین و اسرارآمیز ترین زبان هستی است و لسان اهل جنه، لسان مردم بهشته. و حالا خیلی از اتفاقات با همین زبان میفته، عنایت داشته باشید. اما در عربی وقتی میگه الف میشه سه حرف، با میشه دو حرف، تا یا میشه دو حرف، اینا رو جمع بزنی عدد 72 از تو دلش در میاد. یعنی 72 که یهود منتظرش بود در اینجا محقق شد. این به زبان فقط حروفی است، دقت کنید، این فقط حروفی است، بحث دیگش به کنار. یعنی یعنی با 4 تا حرف میخوای اثبات کنی؟ نخیر. امام محمد باقر فرمودن موسی علیه السلام فقط 4 حرف در اختیار داشت از 72 تا حرف، یعنی دریا شکافته، عصا اجدها کرده، ید بیضا بیرون آورده، تمام اینها که تک تک اینها رو بعدن یهودی ها آوردن به عنوان سمبول و نماد استفاده کردن. شما تو بسیاری از این فیلماشون چوب جادو رو میبینید که اینا استفاده میکردن، یا چوب جارویی که سوارش میشن این طرف اون طرف میرن، دونه دونه ید بیضا. میگن آیه قرآن سوره طه، دستشو کرد توی پیراهنش، تو کتش، تو قباش، عباش، بیرون آورد مثل ستاره میدرخشید. این همین آوردن این فراماسونرها استفاده کردن، دست میره توی زیر کت و با دستکش سفید میارن بیرون، چون نمیتونن نورانی کنن دست دیگه، با دستکش سفید میارن بیرون. تک تک اینا رو بودن مدلیزه کردن آوردن که بگن ما به این میرسیم. یا انگشتر سلیمانشون که با اون میشه تمام، دقت کنید نکته مهمی ها، حضرت سلیمان تمام اون جنیان رو در اختیار گرفت. این چیزیه که یهود به چشم دیده، اصلا کاری هم با بحث دینیش نداره، تاریخی دیده که یک نفر از خودشون حاکم بر کل دنیا شده. منتها اشتباه اینه چیه؟ اتفاقی که در تورات افتاد این شد که آمدن پیامبری سلیمان رو حذف کردن. تورات بخونید نه داوود پیغمبره نه سلیمان، دقیقاً دوتا پیغمبری که از بنی اسرائیل تونستن حکومت تشکیل بدن. یعنی ریشه اینو زدن که یک معصوم بتونه حکومت تشکیل بده. و میگن تمام قدرت سلیمان در اون انگشترش بود. ها؟ بعدها همین شد سوژه بسیاری از فیلم‌های تمام صهیونیستی و تمام آخرالزمانی مثل ارباب حلقه ها، که دعوا سر همین حلقه و انگشتر است. همه دعوا میکنن اینو به دست برن. سر این دعوا میفته کسایی که بی قدرت اجازهشو نداشته باشه. اینو چی رو میخواد به من و شما بفهمونه؟ این اون نکته مهمه. بعد در ادامه امام محمد باقر میفرماد معاون و وزیر سلیمان فقط یک حرف در اختیار داشت، آصف ابن برخیا، همون کسی که این شیاطین رو مدیریت میکرد. به خدا سوگن 72 حرف آن نزد ما اهل بیت است. اینو کسی میگه؟ اگه یعنی نگاه کنید یه کسی میاد عمر کابالا رو بررسی میکنه، به این میرسه که اینا 72 عدد قدرتشونه، وقتی این حدیث رو میبینه دیگه گیر پاچ میکنه، میگه بابا این چجوری اینو گفتن چجوری؟ اما کسی که نمیدونه میگه یعنی چی مثلا 72 حالا مثلا؟ این میدونی یعنی چی؟ یعنی تمام فرشتگان الهی از عرش تا فرش در اختیار ما هستن. جالبه در میان بندگان خدا اینا همان اسماء الله هستن که حضرت آدم اسم اینا رو برد. ببینید چون قرارن از او به دنیا بیارن، شایسته تکریم شد حضرت آدم. ما سر این بحث داریم به این سادگی. عزیزم این درختی که شما میان میگن توی قرآن و یه دو تا درختی هم تو تورات و همینجور ماسمالش میکنی میرو، اما اونوری ها کلی ازش فیلم میسازن، این شجره نه الزامن درخت میوه باشه. شما به یه سیدی میگه برو شجر نامت و برده، میگه تنه درخت برم در وسط میره. شجره مبارکه خودش، خدا تو قرآن میگه شجره طیبه کلمه طیبه است. یعنی همین نیکوهان، همین کسایی هن که تمام حروف در اختیارشونه. حضرت آدم میخواست بدون هزینه دادن، بدون آزمایش دادن به مقامشون برسه، رفت به سمتشون، زشتیهاش آشکار شد. یعنی چی؟ یعنی خودشو در قیاس با اونها که قرار داد دید عجب چقدر نقص داره، اومد روی زمین و حالا باید اینجا جون بکنه، کار بکنه تا بتونه به اون مقام نزدیک بشه. آیا میتوان دقیقا شبیه آنها شد؟ خیر. چرا؟ چون اگر بتوان به کسی رسید میتوان از او رد شد، اما میتوان بی نهایت بار به آنها نزدیک شد. خیلی مثل مجانب هایی که ما تو ریاضی میگیم. میگه تو ریاضی این نمودار خیلی به این خط مثلا عمودی محور مختصات نزدیک شده، اما هیچگاه بهش نمیرسه. این اون اتفاقی که بعد، یعنی سعی بکنه طرف خودش رو شبیه ترین انجام. اینا تک تک نشانه ها رو داشتن و میدونستن اون 14 نفر اون شجره طیبه کجا و در چه زمانی و در کجا شکل خواهد گرفت. من الان دونه دونه از تورات و انجیل بهتون نشون میدم، به اسم نشون میدم، چون بعضی فکر میکنه حالا اینا مثلا اسما حذف شده. نه خیر، اسما همین الان تو همین انجیل ها و تورات هایی که حالا بعضی میگن تحریف شده وجود داره. برای حتی صبی ها هم از حضرت یحیی الان مثال براتون میارم، نگاه بکنید. نکته که وجود داره اینا کاملا اینه، خدا هم اینا رو جای فرستاد که با عقل جنم نمیرسه. نگاه کنید شبه جزیره عربستان توی اون اوضاعی که شمالش امپراتوری رومه، شرقش امپراتوری ایرانه، غربش امپراتوری مصره، تمدن‌های بزرگی هم تو اون منطقه بوده ها، مثل یمن اون ماجراهایی که داشته اونو قبول دارم، اما در کلیت جالبه هیچ کدام این تمدن‌ها میل و تصرف شبه جزیره عربستان پیدا نمی‌کردن، چون کارو بیهوده می‌دونستن. حتی ایرانی‌ها می‌خواستن مصر رو بگیرن، دقت کنید اومدن دور زدن منطقه رو. ما از طریق دریا نیرو فرستادیم، چون می‌گفتیم نمی‌صرفه این منطقه بیابون به چه درد می‌خوره. و این چیزی بود که در پیشگویی‌های تورات و پیشگویی‌های اشعیای نبی کامل آمده بود، وحی درباره جنگل عرب: بروید و در منزل عرب سکنا بگزینید، در تیما. اینها اومدن چون لفظ جنگل و درختزار استفاده شده بود، خوب دقت کنید، گفتن باید یک جایی باشه که درخت زیاد داشته باشه. دو جای شبه جزیره عربستان ویژگی رو داشت، یک شمال مدینه، دو جنوب شبه جزیره، یعنی تو یمن. دو دسته شدن، بخشی اومدن به یمن و هم یهودی ها هم مسیح ها، چون منتظر آمدن آن پیامبر بودن. من اگه بیان کتاب خودمون دلیل بیاریم به درد نمیخوره، خب برای مسلمون خوبه، اما وقتی طرف بتونی شما بتونی از کتاب طرف مقابلت سند و دلیل بیاری، اون یه خورده دیگه اون موقع بحث بهتر میشه، عنایت داشته باشه. اولا این بحثیست که خدا به حال اینه تونتون بگم، چون مقدمه بحثم هزار بار تو سخنرانیام گفتم، این کتاب پیدایش جنسیس 17:20 توی اینجا وعده‌ای داده میشه به حضرت ابراهیم در مورد پسرش اسماعیل، نه اسحاق، دقت کنید. این رو شما هم دسترسی دارید، سایت بیبلوس میتونید برید، وقتی رفتید توی این اینجا یک اینجا هبرو رو کلیک میکنید، آنالیز سرچش میاد، یعنی میتونید تکست آنالیزش میاد، میتونید بررسی خودتون هم. کاری هم نداره، خیلی ساده، چون فونتیکش هم نوشته، یعنی اگه حتی بلد نیستون عبارت عبری رو ترجمه بخونید، فونتیک ترجمه‌اش هم نوشته. منتها شما حتی نمیخواد بگم کسایی که عربن تو این جمع، نه خیر، کسایی که فارسن حتی عربی هم بلد نیستن با همون زبان فارسی خودشون و همون عربی که بالاخره ما کلمات عربی که این دو زبان با هم مختلط شده، به سادگی بعضی از اینها رو میتونید ترجمه کنید. میگه یول اسماعیل، درباره اسماعیل، ل اسماعیل، خب سمعتک، تو را شنیدم. عبری و عربی به هم نزدیکن، ریشه یکسان دارن، از زبانهای سوری آرامی هن. زبان فارسی کلن ریشهش متفاوته، زبان فارسی هندو اروپایی، زبان عربی، عبری، آرامی، سامی، این یک زبانه. اون پسوندی پیشوندی این اشتقاقیه، کلن متفاوته. بعضی من دم نوشته دارن کسی مزخرفات میرم زبان فارسی نم 20 لحجه عربی است، اصلا این ربط نداره، اصلا این شاخص انگار آب و روغن شما میخواد به زبان قاطی کن. بله کلمه به هم قرض دادن، ما نزدیک 126 تا یا 7 تا کلمه فارسی فقط تو قرآن داریم، 5000 کلمه فارسی توی عربی داریم. چون در زمان خدمت شما عرض بکنم که هخامنشیان حاکم شدن، خوب بدونید اون زمان هخامنشیان با اینکه میتونستن زبان خودشون زبان امپراتوری قرار بدن، کدام زبان امپراتوری قرار دادن؟ زبان آرامی رو که از شاخه‌های نزدیک به عربیه. اون موقع بسیاری از کلمه ها از فارسی به عربی رفت. کلمه مثل دین کلمه فارسیه، کلمه مسجد کلمه فارسیه، از عبارت فارسی مسجد گرفته شده، شد مسجد، مسجد. و چون از قضا شبیه اسم مکان بود، از توش ریشه بیرون کشیدن، چیز دیگه ساختن ازش. خب این حالا این هنر هم نیست بگه آه کلمه من تو فلان جاست، نه خیلی طبیعی. الان تو زبان ما کلمه ترکیه هست، فارسی هست، توی انگلیسی کلمه یعنی عربی هست، خیلی با هم قرض داده. این نشون دهنده تعاملات فرهنگی بود. سمعت و خاطر را شنیدم، هین نه، حواست رو جمع کن، شیشتونگ باش امروز شما. ول بلس، برکتی، دقت کنید، برکتیه ها، برکتم رو اینجا نگاه کنید. این عبارت رو خاخاما تصمیم گرفتن ترجمه نکنن بر مردم. چرا؟ این اته به زبان عبری یعنی فقط در مورد او، برای او، لهو. معادل عربی شما مثلا برای شما بخوام بگم یعنی فقط انما، حصر میاره، یعنی فقط برای او این چیزا، به کسی دیگه نمیدم. فکر نکنید به اسحاق میدم، نه ای ابراهیم، فقط از شاخه اسماعیل این اتفاق خواهد افتاد. و هبرتی و او خواهد شد، باز دوباره فقط او، میبینید اینجا باز دوباره ترجمه نکردن. و هبرتی و او زیاد خواهد شد، کثیر خواهد شد، فقط او. به معدمعد، به واسطه، نگاه کن، به معدمعد این اسم رو شکستن، کردن دوتا حرف و اون نشتن خیلی زیاد خیلی زیاد، ها؟ به کسرت به کسرت، به معدمعد. اینجاش دقت کنید، سانیم اشار ناسیم و دوازده، ترجمه کردن چی؟ پرنسس، شاهزاده که بعد او میان دوباره، یعنی از نسل اسماعیل، عبارت یولد، یولد یعنی چی؟ یعنی به دنیا میان از نسل اسماعیلن. این نوشته چی؟ شل بیکا. برن استفاده نکرده، زادن استفاده نکرده، به دنیا آمدن استفاده نکرده، دقت کنید. اومده چی؟ اما در حالی که عبارت عبریشیه به دنیا آمدن، میاد چی میگه؟ میگه از اسماعیل. و در ادامهش هم نگاه کنید، a great nation like of Gadol. خب؟ یک امت عظیم هم میگه از اسماعیل به واسطه معدمعد و دوازده تا شاهزادهی که بعد او میارم، من یک امت عظیم به وجود خواهم آورد. اینا شیشتون بود، اینا خبر داشتن. و تمام ماجرا سر دقت کنید، اینا من مثلا کتاب نابوید حیلده که ما گیر آوردیم و الان داریم ترجمهش میکنیم، داریم سرش بحث میکنیم، این عبارتی که این کتاب 70 سال قبل از به دنیا آمدن پیامبر نوشته شده، 70 سال قبل اینکه پیغمبر ما به دنیا بیاد، توی این کتاب رسما نام محمد وجود داره. و اینو به دقت کنید، میگه اون محمد دومی اصل کاری است، میگه اونی که تو آخر میگه نام مبارک امام زمان، خب میمه میم دال که میگه، نامش همان محمده، لقب و صفت مهدی است، عنایت داشته باشید. میگه آخر الزمان به دست او رقم خواهد خورد. بسیاری از این فیلم هایی که اخیراً داره ساخته میشه، مثل فیلم ورد وار زد که من اینو نقدش کردم تو تهران، پیشنهاد میکنم از سایتمون دانلود کنیم، تیکه فیلمایی هم که پخش کردم تو سایت داشتیم برای دانلود، بگیرید ببینید من رو چی دارم بحث میکنم. اصل ماجرا میگه آقا یه ویروسی داره کل دنیا رو میگیره، اون ویروس اسلامه، این ویروس 12 ثانیه طول میکشه اثرگذاری داشته باشه، چنان زوم میکنه 3-4 جای فیلم هی میگه 12، یا میخوان جایی که اینا مشکوک به زامبی شدن هستن 1001 1002 1003 به عنوان ثانیه میشموره، که میخواد بگه آقا این با عدد 12 گره میخوره. من تو دانشگاه آبادان که سخنرانی داشتم، دانشگاه آزاد آبادان، فیلماشو پخش کردم، از اول تا آخر گلنبک داره میگه 12 امام 12 امام ریترن، قرار برگرده. دقت کنید، نمیگه میاد، نمیگه کام، میگه ریترن، یعنی بوده، میخواد برگرده. میگن گذشته اون موقع که دیگه بخوام کتمان کنیم، باید اعلام کنیم مهدی وجود دارد، 1100 خورده ای سال عمر دارد، همانطور که عیسی معجزه وار زنده مانده او هم زنده مانده، همانطور که عیسی در کودکی به پیامبری رسید او هم در کودکی به امامت رسید. اینا آیه داره، سوره مریم بخونید، میگه آتانی الکتاب، کی؟ از مادر به دنیا اومده، میگه من پیغمبرم، بجعل النبی، یا من پیغمبرم، کتاب خدا بهم داده. میگه بجنبید، 12 امام تو راهه، یه فکری بکنید. یعنی این اون ماجرایی که بعد عزیز دل من، ما نباید اجازه تطبیق دادن نداریم، اما رکم من به شما بگم، بسیاری از اتفاقاتی که در منطقه داره میفته با روایات آخر الزمان مو نمیزنه، خدا شاهده. یعنی چنان جوره، چنان جوره که من با آیه، حالا اسمشو نبرم، یکی از اساتید دانشگاه امام صادق کتاب نوشته تو حوزه مهدویت، یعنی من برنامه داشتم دانشگاه امام صادق کلاس داشتم، بعد اون ترم قبل که اونجا کلاس داشتم ترم ندارم، اونجا من نشستم با ایشون داشتم صحبت می‌کردم بهش سری بزنم، گفت فلانی، گفتم بله، گفت چنان این روایت ها داره با این نشونه ها جور در میاد و دیگه داره میگذره، من دیگه قدرت تحلیلم از دست دادم، یعنی چنان اینا داره پشت سر هم همینطوری داره جور در میاد، دونه دونش رو باید داره. منتها ما اجازه تطبیق نداریم. برای چی؟ برای خواهیم یه تطبیق وقتی نشد، 99% آری، 1% نه، همون 1% امکان شد، 99% احتمال و 1% شد امکان، به خاطر ممکنه مردم دل سرد بشن. و الا این شما بدونید، من اینکه دست گذاشتم روی حوزه صهیونیسم، میریم آقا پیچ و مور اینا رو باز میکنیم، این طرف ماجرا خوب بلدم بیام روی حوزه روایت ظهورم دقت کنم، میخوام نکاتشو بیرون بکشم. فعلا بحث روی روایت خودمون ندارم، اما بهتون بگم بسیاری از اتفاقات که تو منطقه داره میفته مو نمیزنه با اتفاقات نزدیک ظهور، یعنی ممکن است که تنفیر نفع بکنه، ما همان امتی باشیم که قرار است آن اتفاق شگفت انگیز رو ببینه. بسیار از اتفاقاتی که در مورد ظهور داره بحث میشه امروز علمی اثبات شده. یعنی قشنگ دارم میگن به لحاظ پدیده‌های نجومی کاملا شدنی است این اتفاق. آقا روایت داریم که آقا امام زمان که میخواد بیاد تمام سلاح ها از کار میفته. من همین الان قرار یه موضوع سخنرانیه با اساتید این حوزه بنده ارتباط گرفتم، تغییر قطبین زمین، که اولا به شما میگم اولا خود همین اشتباهو فکر میکردم، قطبین زمین تغییر پیدا نمیکنه جای شمال جنوب عوض بشه، نه خیر، زمین چند قطبی میشه، یعنی 6 تا قطب منفی داره 6 تا مثبت داره. این باعث میشه اون دیواره حفاظی که حفاظتی که دور کره زمین است، اون سیبی شکلی که دور کره زمین است در مقابل تشعشعات خورشیدی و کیهانی ما رو حفظ میکنه از بین بره. این یعنی تمام وسایل برقی و الکترونیکی یه شبک کار قرار بیفته، تمام وسایل برقی و الکترونیکی از کار میفته، تمام این موشکای نقطه زن از کار میفته، تمام ماهواره ها از کار میفته. این شدنی است حتی تو یک شب. اون موقع است که شما توی آسمون شفق های قطبی میبینید. ها قبلا تو قطب میدیدی به خاطر اینکه سیبی شکلا فرو روی داشت اونجا میتونستی ببینی. اون موقع است که یهو تو آسمون یهو دیدی طرح یه دست دیدی که باز تو روایات ظهوره. یعنی من نمیخوام تفاسیر پوزیتیویستی و اثبات گرایانه علمی بیارم از ظهور برای شما ارائه بدم، نه خیر، اما تو یک بحث جامعه دانشگاهی علم زده یک جاهای لازم یک سری تلنگرها داده بشه. آیا اینها قطعیت دارد؟ نه خیر، هر کی گفت قطعیت دارد بدون آدم مریضیه. من نمیتونم قطعیت بدم حتما همین، نه خیر، ممکنه چیز دیگه باشه، اما اینا داره اثبات میشه. یا من این ناسی هم بهتون بگم، این لفظی که در اینجا استفاده شده به عنوان ناسیم، این نشان جمع ناسی، مقامی است بالاتر از پیامبری. اینو گفتم جلسه قبل، ناوی یعنی کسی که بر قومش حاکمه، ناسی یعنی کسی که اسمش روشه، بر کی حاکمه؟ ناس، کل انسان ها. عبارتی که بر حضرت ابراهیم داریم چه؟ سوره بقره 124، انی جاعلک للناس اماما. ابراهیم تو 99 سالگی تو به یه مقام جدید رسیدی، امام شدی. بعد ببینی حضرت ابراهیم چی میخواد، خوب دقت کنید، آلا و من ذریتی، این امامات و ذریه هم هستن یا نه؟ آلا لا ینال و عهدی الظالمین، عهد من به ظالمان نمیرسه، یعنی امامت نقطه مقابل ظلمه، یعنی معصومن، هیچ ظلمی برای هیچ کی انجام نمیدن، اسمت اثبات میشه. لفظ ناسی رو برای حضرت ابراهیم در تورات هم استفاده کرد که من به شما نشون میدم، ادونای ناسی. ببین نمیدونه، ببین نمیتونن انگلیسی ترجمهش کنن، نمیشه پرنس، پرنس اصلا بابا شاهزاده یه معنی دیگه میده تو عبری، پادشاه اصلا یه معنی دیگه میده. میگه تو این الان برید توی تورات بخونید جنسیس 23:6 دیگه میرید چی نوشته، فارسی نوشته تو رئیس خدای ما هستی. و حضرت ابراهیم میگه تو رئیس خدایی، تو شرک کفره. نه، چون نمیتونن ناسی رو معنی کنن نوشن رئیس. ناسی یعنی امام، یعنی ولی. میگه تو ولی اللهی، تو امام خدای ما هستی. میگه چی میخوای؟ اینا بنی حتی یا بنی حتیان ازشون میخوان. اینا خیلی نکات امروز ببینید فضاهای من دویدم، پدرم در اومد تو این دانشگاه ها که ببین این بحثا تو دانشگاه ها باز بشه. الان الحمدلله گروه های دانشجوی مفصل خیلی ها رفتن زبان عبری یاد دارن میگیرن، رفتن آقا نمیدونم با این نرم افزار روزتا استون و نمیدونم چی پیدا کردن، دارن عبری یاد میگیرن، دارن یاد اومدن ورود پیدا کردن. این همون اتفاق قشنگ است که هر کس باید خود اینا خودجوش و این گروه های فرهنگی و پژوهشی شکل بگیرن بدون نیازمندی به بودجه نمیدونم این دولت و اون دولت و بالا و پایین و خودشون بیان بگیرن بسازن، خودشون راه بیافتن. این اون اتفاق قشنگه. تا موقعی که این شبکه‌های وهابی راه نیافتاده بود ما حوزه علمیامو شبکه‌ای نداشت به دفاع کنه از حریم اهل بیت. اونا شبکه زدن، حوزه ما شبکه ولایت زد. ها الان شما مثلا مورد شبکه ولایت داشتم نگاه می‌کردم، دختر بچه 9-8 ساله زنگ زده صحیح بخاری کتابو نمی‌دونم چی، صحیح مسلم کتابو چی، میگم بابا این شرایطی تو این نبرد فضایی به وجود میاد که شما ساخته بشی بیای بالا یاد بگیری و یک فضای تضارب عقاید به وجود بیاد. بله، شیعه هم میره مثلا شبکه کلمه رو میبینه، سنی هم میاد شبکه چی میبینه، ولایت رو میبینه، یا تغییر دین و مذهب میده یا چی، یا حجت برش چی میشه، تموم میشه، پس برای اون دنیا بهانه‌ای نداره. حضرت حجت زمانی ظهور میکنه که حجت تمام شده باشه، یعنی خدا میگه دیگه هیچ حجت نگی من نشنیده بودم، نه، زمانی ظهور میکنه که وقتی میگه حضرت ظهور میکنه مردم کف دستشون حضرت میتونن ببینن به سرعت. ما 50 سال پیش میگفتن آ لابد کف دست مثلا یک، بعد ممکنه اینم باشه معجزه باشه، من نفی نمیکنم، اما امروز با گوشیایی که اومده گوشه لمسی که اومده، سیستم خبری بسیار سریع که اونور دنیا اتفاق میفته خیلی سریع، این طرف سیستم گوشی‌ای که امروز تو آمریکا شمالی داره تستاشو میگذرونه، گوشی‌هایی که همراه شما بدون هیچ هزینه شبکه‌های ماهواره‌ای رو میگیره. اون لحظه‌ای که شبکه‌های که ماهواره‌ای هستن که دارن آنلاین دارن چه نشون میدن، خونه کعبه رو نشون میدن، یک لحظه همه کف دستشون نگاه میکنن، یک اتفاق تو کل دنیا میتونن ببینن. این شدنیست. من نمیگم الزاما گوشی موبایل دستشونه، تبلت دستشونه، آیپد دستشونه، نه، میگم نگاه کنید، علم اثبات کرد شدنیست بابا، انه کائن شدنیست. فکر نکنید یه چیزی که واسه خودشون ساختن از خودشون در آوردن، نه، همچین چیزی نیست. جالب این لفظ معد، معد ما تو روایات هم دیدیم. وقتی من روایت دست تعجب کردم، میگه جناب ابوبکر از پیامبر سوال پرسید، میگه کن ابوبکر انا نبی داره نقل میکنه، سوره یاسین در تورات یادآوری چه چیز است؟ المعمعه. وقتی پیامبر اینو فرمود، ابوبکر در پاسخ قیل و گفت و ما المعمعه؟ معمعه دیگه چیه؟ چون نشنیده بودیم واژه برای چی بود؟ ناآشنا. گفت معد، معد دیگه چیه؟ من نمیشناسم اینو. بعد پیامبر توضیح میده. یعنی ما اینا رو همه رو داریم، منتها این نگاه بعد اون گروه پژوهش تو حوزه دانشگاه برن بگردن و همون معد، معد کتاب تصنیه که خدمت شما عزیزان نشون دادم دیگه، اینجا که میگه نام پیامبره شما، ولی محمد، معد، معد به اون نقل. حتی با لفظ محمد هم داره، من الان به خدمتتون نشون میدم تا ببینید که بابا اینا دارن والا بلا نمیخوان قبول کنن. نگاه کنید، چون عبری بلدی دیگه من ترجمه نمیکنم. باب 5 آیه 16 این عبارت من باش کار، ایم در انتهای حروف، خوب دقت کنید، من یه خورده ولو من بالا یه خورده برم پایین استراحت کنم، در انتهای اسمها ایم نشان جمعه. دو جور نشان جمع داریم، مثلا میگیم کتبیم یعنی کتابها، نبوئیم نبیها پیامبران، ناسیئیم ها امامان. یکم نشان جمع احترامه، نگاه کنید، میگه الوهیم. یهود به خدا میگه الوه، بازم خدا رو بازم میگه چی؟ الوهیم. مثل من چجوری میخوام احترام بذارم به نفر، میگم شما بفرمایید این طرف، نمیگم که همه بیان این طرف، بیا اون فردو دارم میگم، احترام دارم میذارم، سلام علیکم به یک نفر ممکنه بگم، خیلی خوش آمدید به یک نفر بگم. برای اسمایی که خیلی ارزشمند بود براشون ایم استفاده میکردن. اینجا حضرت سلیمان و برخی میگن زن حضرت سلیمان، داره به دختران اورشلیم یه نکته رو گوش زد میکنه که دور حضرت سلیمان رو گرفته بودن. به این چی میگه؟ من اول بتونم اینو خود فایلشو بیارم شما نگاه کنید. اینا هیک کاومم تکیم، دهانش شیرین است، و کلو خودتون بخونید محمدی نه واقعا این به من آدمی هستم زیاد تو جلساتم صلوات بگیرم، خب من که اعتقاد دارم صلوات یه چیزیه که حرمت داره. ما داریم در مورد کیا صحبت میکنیم؟ یه چیز فوق بشر، یعنی یه کسی که نماینده خدا رو زمینه. اعتقاد دارم یا صلوات آدم نفرسته، یا اگه میفرسته یه صلوات مردونه جانانه بفرسته. Is my friend daughters of Jerusalem بنات، نگاه کنید، بنات Jerusalem، بنات اورشلیم، دخترانش، او دوست من است، او یار من است، من با او دارم فکر میکنم. داستان چیه؟ حضرت سلیمان در میان بنی اسرائیل یک حکومت شبه مهدی داشته. خدا تو قرآن برای اینکه دهنا رو ببنده پس برای کسی نظر زیرش بیا، مگه میشه یک تو بنی اسرائیل داد گفت نگاه کنید یک حکومت الهی، هیچ کس جرأت نطق کشیدن نداره، یعنی کفر، یعنی کار بد کنه کسی رو بکشه، حق کسی رو، عدالت برقرار کرد. گفت این تو منطقه خودش مدل اشل بزرگتره، این دو اون قرار رو محمد دوم بیاره تو کل دنیا قرار حاکم بشه. وقتی حضرت سلیمان داره صحبت میکنه اینجا میگه که اون قراره بیاد، اصلی اونه. و حتی در مورد حضرت عیسی اینا نشونشن نمیخواستن قبول کنن، حضرت عیسی رو پس دادن. بله همین وضوح که در مورد آقا رسول الله هست، در مورد حضرت عیسی هم توی تورات هست. در کتاب اشعیای نبی، ببین اشعیای نبی چی میگه، خیلی عجیبه، میگه دو نفر قراره بیان، و رعا یعنی چی؟ دیدن. ببین یعنی دیدنش. رخب، رخب یعنی چی؟ راکب، سوار. چی ترجمه کرده؟ این استجمع کجا بود؟ اصلا نداره. ببین برای اینکه میخواد اون سوار رو گم کنه متوجه چیکار کرد؟ بر یه نفر رو کرد چند نفر، چون میخواد اون پیغمبر رو کسه. حالا من الان سکنه حضرت عیسی انگلیسی صحبت میکرده؟ نه بله، پس چرا انجیل انگلیسی میخونن؟ اینه این که ما قرآن کلن ترجمه عربیشو چیز متن عربیشو بذاریم که اینا کلن قرآن فارسی چاکن، به درد میخوره. خیلی از ترجمه عملی، بسیاری از ترجمه ها نقد دارم، من که خودم عربیشو دقت میکنم، ریشه شناسی میکنم، میگم خیلی از ترجمه ها اشتباه نوشته شده، طرف مترجم نفهمیده حرف خدا رو، اومده حرف کشه تو دهن خدا. یه مثال من برای شما بزنم از شاهکارا، شاه بیتای قرآن، به خاطرم خیلی از شبهات به وجود اومده، یعنی ترجمه درست نیست، طرف این فارسی رو میخونه میمونه اینه، اصلا معنیشون نیست، پس واسه معنی اشتباه، معنی گمراه کننده میاد بیرون. به خاطرم تفسیر قرآن سعی ببین، خوبه ها 90% خوبه، اما سعی کن تفسیر رو بخونید. یا کسایی که عربیشون یه خورده خوبه، ببینید خیلی ریشه ها هست، فقط مال قرآن، جای دیگه استفاده نشده، همون ریشه ها رو حداقل یاد بگیرید. خدا به حضرت موسی و حضرت هارون میگه برید این فرعون مردشو برده رو، حالا اون مردشو برده تو قرآن نیست، من خودم دارم میگم، این فرعون گور به گور شده رو ببریدش آدمش کنید. گفتم ما میترسیم، اینم نیستش. گفتم ما میترسیم، نخاف، میترسیم. خدا گفت ولا تخفا، نترسید شما دوتا، انی معکما. قبلش میگه اذهبا الی فرعون انه طغى. اذهبا به عربی یعنی چی؟ بروید شما دو نفر. اذهبا الی فرعون انه طغى. گفتن ما میترسیم، گفت نترسید، انی معکما اسمع و ارا، من با شما میشنوم میبینم. فاتیاه، پس ترجمه کردن پس بروید به سویش، فاتیاه حقور، در حالی که اذهبا میشه برن. رفتن، اته آمدنه. این نفهمیده مترجم چی ترجمه کرده، نمیشه پس چی؟ بازم برید. چرا حرف میزنید دهن خدا؟ ببین خدا چی داره میگه. شما الان یه نفر بهتون زنگ بزنه، نگاه کنید، برادرتون بهتون زنگ بزنه، مثلا تو سالونم نیست، بهتون زنگ بزنه، چی میگه؟ کجایی؟ بهش میگی بیا خونه یا میگی برو خونه؟ میگی برو خونه، چون خودت اونجا نیستی. اما اگه بخوای برای سخنرانی بهش بگی، نمیگی اگه اینجا باشی نمیگی برو سخنرانی، میگی چی؟ بیا سخن. خدا اول گفت اذهبا الی فرعون، گفت برید به سمت فرعون، دید اینا میترسن. فعل دوم که داره استفاده میکنه چیه؟ میگه بیایید، انی معکم، من قبل شما اونجا. اینا میترسن. ببین اینو، حالا من یه چیز ادبی بود، یه چیز ذوقی بود، روی بعضی از مفاهیم اینا بحثشه. میگه نگاه کن، سمت رخب، یک جفت سوار میآید، میبینم یک جفت سوار را اومدن، چیکار کردن؟ رایدرز کردن. رخب اولی یا رکب، خمور سوار بر چیست؟ چهار اولاغ است، همار، خمور، حمور، هبه، خه تبدیل میشه در عبری بیشتر، البته اونم باز بحث داره ها، توی زبان اشکنازی ها با زبان سفارادی ها فرق داره تو لهجه هاشون. گفت سوار اولی، سوار اولاغه، نگاه کنید چیکار کرده اولاغ، چی ترجمه کرده؟ دانکیز، عمدن جمع بسته. بعد اینجا نگاه کنید در ادامه، رخب دومیشون که کمل، جمل، کمل، چی ترجمه کرده؟ کملز. این میشه که طرف میخونه هیچی نمیفهم. ببین چی داره میگه؟ میگه یک گروه آدم میاد، یک گروه الاغ میاد، یک گروه شتر میاد، حواستو جمع کن. رخب کسب، رب کسب، اینا خب. بعد این اومده چیکار کرده؟ اینجا اون میگه آها یک گروه، در حالی که ترجمه شده یک جفت سوار داره میاد، سوار اولی، سوار بر چهار گوش، سوار بر دراز گوش است، اینجوری ترجمه شده. سوار دوم سوار بر شتر است. حضرت عیسی دقیقاً در انجیل رو بخونید میبینید، با وقتی می‌خواستن ببرنش وارد معبدش کنن، گفت نه، من به فرمان الهی باید با یک الاغ وارد اینجا بشم. خب گفت برید اون الاغ رو که اونجا بسته دادن بگیرید، بردارید بیارید، سوار شدن. و پیامبر زمانی که وارد کجا شد؟ مدینه شد، با شتر باید میرفت. و جالب اینجاست شما بدونید شمال مدینه، من تصویر شتر نشون بدم، این عبارت رو از کتاب اشعیای نبی الان براتون میارم. این مکه است، این مدینه است، این تیماه. در شمال چیه؟ مدینه. یهودیا از همینجا اومدن دیگه ساکن شدن. اینا مناطق برعکس خیلی پردار و درخته، که این خیبری هم که فتح شد توسط امیرالمومنین، شما می‌بینید بین تیما و چیه؟ مدینه است. عده دیگه از یهودیا اومدن در نجران ساکن شدن، تو این منطقه مسیحا و یهودیا اومدن اینجا، که اون واقعی چیز به وجود اومد، اصحاب اخدود، زنواس، که آتیششون داد انداخت تو دریای هولوکاست، واقعی تو تاریخ اتفاق افتاد، چسبیدن به این ور. خب تیما اینجاست، عین عبارتی که تو کتاب اشعیای نبی مدینه میگه تشنه‌ها و گرسنه‌ها رو تو سرزمین تیما آب با آب و غذا ازشون پذیرایی کنید. یعنی چی؟ یعنی اون پیامبر از یه شهر دیگه بلند میشه میاد اینجا، اونجا هم اسمش اومده بکا، آیه قرآن به بکه مبارکه مکه، میگه تو مکه ای ظهور میکنه، اما تشکیل حکومتش در کجاست؟ در تیما مدینه شمال. اینا برای این بود سه تا قبیله بنی قریظه، بنی قنقا و بنی نذیر اومده بودن توی منطقه. هنوز آیه‌هاش هست تو کتاب اشعیا. من تا بعضی تو این مملکت خودم میگن آ اینا همینجوری اومده بودن. بیکار سرزمینه به قول خودشون شیر و عسل و ول کنه بیت المقدس و سرزمین اون حاصل خیزی رو بلند شه به توی شبه جزیره. اینا نکاتی است عزیزم، اینا خیلی باهوش بودن. به محض اینکه آقا رسول الله اومد قرآن میگه یعرفونه کما یعرفون ابناهم، یه جوری پیامبر رو شناختن، مادر بچه‌شو میشناخت. بعد چیکار کردن؟ کارشکنی کردن. و چه اتفاقی افتاد؟ بعد از پیامبر دقیقاً آن 12 امام زمین زده شدن. نباید اون امام ها میموندن، چون اونا میدونستن اون 12 تا سانیم عشر نسیم اینا برسه به 12 همیشون حکومت جهانی تشکیل خواهد شد. برید شما بررسی کنید اینا رو، دیده نشده تو صدر اسلام. من خدا شاهدی یه سری مباحث هستش که سری مصلحت ها هست فرانو سکوت کردم، اسناد موثق دارم. نقش یهود به واسطه اعراب در ترور اهل بیت، امیرالمومنین وقتی ضربت میخوره برید منتهی الامال رو بخونید، وقتی ابن ملجم حضرت امیر رو میزنه حضرت امیر میگه که به خدای کعبه رستگار شدم، فست و رب بالکعبه، پسر زن یهودی را بگیرید. در یهودیت نسب از چی انتقال پیدا میکنه؟ از مادر. شمر در زبان عبری میشونید شما ترجمهش کنید، شمر به زبان عبری، بعد برید بخونید تو تاریخ میگه مادرش نام رو بر او گذاشت. شمر در زبان عبری یعنی داستانگو، افسانه سرا، این معنی رو میده. امام کاظم رو کی مسموم میکنه؟ سنادی ابن شاهک، این یکی یهودیه. یعنی اصلا اینا یا در مورد حمله، دقت کنید حمله واقع عاشورا، این خیلی نکته مهمه، اسم مادر یزید اسمش میسونه است. میسونه پدرش مسیحیه، مادرش یهودیه، و خودش عینن میگفت، گفتیم نسب مسیحی انتقال پیدا کنه از مادر، اینو تازه بذاریم کنار، میگفت من از دین پدرم بیزار هستم و به دین مادرم هستم. یعنی مادر یزید یک فرد یهودی است، بعد تحت تربیت داییاش بزرگ شده. سخنرانی کردم به اسم شجره ملعونه، برید از اینترنت 2 ساعت و نیم سخنرانی بگیرید ببینید چطور تو کتاباشون اینا عاشورا داشتن. تو کتاب نبوید حیلت میگه قفاسیا سری از پشت سر بریده خواهد شد در کنار رود فرات، و ناموس بهترین خلق خدا را ببینی که از خیمه ها بیرون میکشند و در مقابل چشم حرامزادگان قرار میدهند، استخوان‌هایی که میشکنند، صورت‌هایی که به خاک کشیده میشود. السلام علی الخد التریب. چه کتابه نوشته شده؟ 70 سال قبل از به دنیا آمدن پیامبر. اینا اون علومی است که مخفی کردن مردم و مچل کردن. انجیل فارسی انگلیسی رو شده رو خون. از انجیل براتون بگم که این اشارات به بیشترین اشارات در میان اهل بیت بعد از رسول الله به 3 نفر علل خصوص به شما. ببین به همه هست به صورت، اما بعضی هستن ویژه اس برده شده، یعنی اشارات داریم. 1 آقا رسول الله، 2 حضرت زهرا، 3 امام حسین، از همه بیشتر 4 حضرت مهدی. نشون میدم تو مکاشفات یوحنا میگه زنی که خورشید را در بر دارد. خورشید توی تعبیرات دینی یعنی پدر. حضرت یوسف چی گفت؟ انی رأیت احد عشر کوکبا، من 11 تا ستاره میبینم، و شمس و القمر، شمس و قمر، ماه و خورشیدم چی؟ لی ساجدین، دارن به من سجده میکنن. ستاره یعنی فرزند، خورشید یعنی پدر، ماه هم یعنی چی؟ مادر. میگه زنی که خورشید را در بر دارد، به پدرش اشاره میکنه، و ماه در زیر، و ماه در زیر پاش، یعنی بین خورشید و ماه قرار گرفته، و تاجی از 12 ستاره بر سر دارد، پسری بزاید که به عصای آهنین جهان را حکمرانی خواهد کرد. اژدها تو مکاشفات یعنی شیطان ستاره ها را میریزد، میگه این میاد دونه دونه اینا را میکشه و به قتل میرسه و به شهادت میرسه، تا اون آخریه را که خدا به سمت خود میبرد، و اون وقتی بیاد اون اتفاقات را هم این همین امروز تو مکاشفات یوحنا اشتباه نکنم باب 11 همین الان آیه تحریف شده، نه همین تو فارسی برای ترجمه فارسی. اما اونایی که ترجمه غلط براتون کردن من یک موردو بگم سری بگذرم، اینم هیچ جا دیگه نگه اصلا پجوش خودمونه. بسیار از این مطالبی که دارم خدمت شما عرض میکنم برای اولین بار انجام شده، یعنی وقت گذاشته شده، رایگان داره به شما تقدیم میشه. این که دارم یعنی میخوام منت بذارم زکات الا نشو آدم باید بگه، اما میخوام بگم عنایت داشته باشید. انجیل متا باب 3، من میدونی به جاش چیکار کردم؟ به جای اینکه برم انجیل متا فارسیشو بخونم، ها رفتم متن اورجینالشو گیر آوردم، شما بزنید بنویسید آرامیک بایبل، دانلود آرامیک بایبل. حضرت عیسی به زبان آرامی صحبت میکرده. توی فیلم مل گیبسون مصاحب مسیح آرامی صحبت میکنه، اونجا حضرت مسیح میگه انه، یعنی چی؟ من، اته، انت، تو. الله نمیگه گاد والله بالله، میگه الله. الان روی کره زمین یک شاه بود که زبان آرامی صحبت میکردن، فقط همه جا دیگه تقریبا منسوخ شده بود ریشه هاش. من تو منطقه کردستان اورامان خودمون تیکه های از زبان آرامی مونده، اما یک جا در سوریه بود به اسم شهر معلولا. جالب بدونید این وهابیا با هماهنگی کامل باباهاشون صهیونیستا دقیقاً حمله کردن معلولا رو با خاک یکسان کردن. برای چی؟ برای اینکه اون آثار از بین بره و هیچ کی دیگه نباشه که بخواد آرامی صحبت کنه. مردم معلولا تنها مردمی هستن به استثناء آخوندهای مسیحی که زبان آرامی بلدن، تنها مردمی هستن که انجیل اصلی رو میخونن. عین اینه که روزگاری چنان فرض بکنید زبان عربی از بین بره، فقط توی شهر بمونه، دیگه کسی عربی متوجه نشه، فقط بیان چیکار بکنن؟ فارسی قرآن بخونن، انگلیسی بخونن، فرانسه بخونن. بعد یه شهر باشه، اون شهرم عمدن با اینکه مسیحی نشینه، با اینکه آمریکا باید بیاد دفاع کنه، آه چرا مسیحی‌ها رو دارید میزنید، چرا هیچ صدایی در نمیاد. گفتن اینجا رو با خاک یکسان کن. چرا؟ چون اسرائیل اینو میخواد. حالا ببین تو باب 3 چی میگه. باب 3 آیه 12، من اینو براتون زوم میکنم و خود حروفش هم میارم. میبینید این زبان آرامی بسیار به شکل حروفش به زبان عربی علل خصوص خط چی؟ کوفی بسیار شبیهه. خیلی از حروف نقطه ندارن و بعضی از اینا خودتون هم میتونید ترجمه کنید چون خیلی ساده است. منتها من برای اینکه اون حروفی که معادل نداره بیاری، من براتون آرامیک الفابتو میارم. اینم میتونید از اینترنت بزنید. بزنید آرامیک الفابت. مثلا الفش من چه شکلیه؟ یک کج و کلگی داره. اینا مثلا جیمشون اینجوریه. هشون رو نگاه بکنید، یه ه دارن شبیه همین ه دو چشم خودمونه. منتها سین رو نگاه بکنید اینجا، اینم شبیه همینه. نگاه کنید منتها یه تفاوتی که داره هر دو تاشو با هم نگاه کنید. این صاف، این یه خورده کجه. خب این ه دو چشم، این سینه، اصلا یه چیز دیگه است. حالا ببینیم با هم دیگه اینو ما بخونیم. الف، نه وسط، الف، نون وسط. ما هنوزم همینجوری می‌نویسیم ها. منزل، نه چجوری می‌نویسی؟ همینجوری تو نقطه نداره دیگه، گفتیم میشه مثل خط کوفه. الف نون الف میشه چی؟ انا. این بالا ترجمه خود این من سایت کلیسا، سایت خود اینها گرفتم، سایت پشیتا گرفتم که مال خودشونه. اینو پشیتا میگن، پتیشا میگن. پتیشا مغلوب شده شه، پشیتا درست تره. اگه ازتون یه وقت با پتیشا هم شنیدید با پشیتا هم شنیدید، این مغلوبشه. میگه انا، میم، عین. این ه نیست. الان میگه او بیا به این محمد من پیدا کنیم، میم ه میم دال. نه، حقیقت آدم میگه این خبره. میم عینه، این عینه. نگاه کنید عین رو نگاه کنید، عین همون نون بود، نه خطش وسط بود، صاف بود، قائم بود، اینجا کجه. میگه انا معمد، من تعمید میدهم، غسل تعمید. تعمید چی بود؟ اینکه آب میریخت رو. اینو کی داره میگه؟ حضرت یحیی. انا معمد، لام، کاف، سرکشش نیست، واو، ببینید فقط دومش نیست، اینم نه منفصله، نونی که جداست. انا معمد، انا لکن، من تعمید میدهم، لکن میشه چی؟ عربیش لکم، برای شما. آباریکلا یو اینجا نوشته من تعمید میدهم، من شما را، برای شما. به میم یه وسط، ما همینجوری مینویسیم مثل سیب، مثل زمین. یه آشو چجوری مینویسیم؟ همینجوری مینویسیم. به اینم الف، به میا. به میا یعنی چی؟ باریکلا به ما. میخوام ببینید زبان ریشه ها شبیه همه. به ما میگم من با آب شما را تعمید میدهم. ادامه شو نگاه کنید. ل، ته دو نقطه، یه، ب، واب، ته دو نقطه، الف، لتیبوتا، برای اینکه توبه کنید. من برای اینکه توبه کنید با آب شما رو غسل میدم، غسل تعمید میدم. هو، او، یا اوه دیگه، هو برای چی شده؟ همونه، هی. د، اینجا معمد بود، د بود، نگاه کنید اینجا د چجوری همون دید. یه وسط، نون متصل، اون منفصل بود، جدا بود، یه خط بود، اینجا لکن، این متصل. هو دین، دین در زبان آرامی یعنی لکن، اما اینجا میشه باز، درسته. او اما داره از یکی کسی دیگه صحبت میکنه. حضرت یحیی داره این جملات رو میگه. او اما د ب ت ر د ب ت ر after me، بعد از من، بعد از من. الف ت الف، آتا می آید، او پس از من می آید. کیو داره میگه؟ اینا میگن مسیحه. مطلقا حضرت مسیح نیست. آیه بعدی حضرت مسیحه. حضرت یحیی رو ازش پرسیدن تو اون قربانی وعده داده شده تویی؟ ببینید دیگه، حضرت یحیی به کدام امام ما خیلی شبیهه؟ سرش رو بریدن، در تشت طلا گذاشتن، بردن پیش حاکم وقت، گفتن اون قربانی وعده داده شده، گفت نه، من شما را به آب قسم میدهم تا توبه کنید. لکن او که پس از من میآید، آتا دپتری، بعد از من میاد، اسمو نگاه کنید، من میخوام روی این اسم بحث دارم. نگاه کنید این چه اسمه؟ این دین که اینجا دیدید، این یا و نون بود دین، پس این یا و نونش رو میفهمید اینن، این یا و نون. اما این دوتا حرف رو کار داریم، بریم نگاه کنیم ببینیم چیه. این ه جیمیه، دوتا خط، اینم سینه، این چه؟ بله، آتا حسین، میگه حسین قراره بیاد، قربانی وعده داده شده او من نیستم. بعد ادامه رو بکنه، هو منی، او از من است، هو ها، او از همین سلاله است، از سلاله اولیاء الله، از شجره پاک انبیاء الهی و امامانه. باید من کوچیک کنم تو همه شده دلا شوا انه، من لایق نیستم، دلا شوا انه مصنوعی لمشتقل، کفشاشو جا به جا کنم. اگه میخواید بدونید من یحیی کجام، حسین کجاست، من لایق نیستم کفشاشو جا به جا بکنم. خوب معمد لکن، او شما را تعمید خواهد داد، سطح پایین تر، به روحا ده قدوشا، به روحا ده قدوشا، به روح مقدس و به نورا. واضح خب، اینجا اشارات به همین اومده. حسین رو چی ترجمه کرده؟ stronger. خب این که من نمیفهمه طرف، بابا اینقدر تو انجیل صلات داره که نگو، میگه صلات بری نماز بخونید، میگه زکات بری پول بدید. زکات ترجمه کردن عشق، برو عشق ببرزن، خب مایه بدید، مفتیش کردن، جمعش کردن بردن. هی نگاه کنید وقت آیه ولایت علی ابن ابی طالب رو میاره، میگه یقیمون از صلات یعتون از زکات. هی صلات و زکات کنار هم دیگه میاره که یک یده بفهمن. عزیز دل من، القصه تا دلتون بخواد از این اشارات هست، من وقتتون رو نمیگیرم. نکته ای که اصل ماجراست این رو بفهمید، بشریت 6 مرحله باید میگذرون. آیت الله موسوی زنجانی میفرماد 7 مرحله، بنده معتقدم 6 مرحله. ایشون یک 2 مرحله رو تفکیک کردن، 2 مرحله نیست، اصلا این مرحله وجود نداره، بعد از ظهور که اون اتفاق میفته. 6 مرحله: 1. از حضرت آدم تا حضرت نوح خدا شرع نفرستاد. دقت کنید، از حضرت آدم تا حضرت نوح ما شریعت نداریم، ما پیامبران الهی میمدن به عقلتون رجوعت میدادن، میگفتن بابا آدم با هم زندگی کنه خوبه، به درد هم میخوره، آدم خودشو بشوره خوبه، تمیز کنه، عقل به عقل رجوع میدن. از حضرت نوح، خوب دقت کنید، تا روز قدیر، تا خود روز قدیر که آیه قرآن الیوم اکملت لکم دینکم، دین آمد. مرحله 2، مرحله 1 از آدم تا نو عقل، از نو نه که عقل دیگه از اون باید بذاری کنه، نه سر جاشه، از نو تا روز قدیر دین آمده. مرحله 3، مرحله محک زدن این دوتا، از روز قدیر تا روز غیبت کبرا مرحله 3، شما بفهمید که دین و عقل با هم تضادی ندارن. کل ما حکم به شر حکم به العقل، کل ما حکم به العقل حکم به شر. شما میبینید امامان تبدیل میشن به دانشمندان زنان خودشون. امام صادق 4000 شاگرد داره، یکیش میشه پدر علم شیمی دنیا. امام صادق اولین کسی است که اشاره بسیار مستقیم بر این داره که زمین 2 حرکت اصلی داره، للارض حرکتین، زمین 2 حرکت، 2 نوع حرکت دارد. اون زمان داره میگه، اینا نشنیدید، میگه 1 حرکت دور خودش، 2 حرکت دور خورشید، حرکت وضعی و حرکت انتقالی. حضرت میاد میگه خوب عنایت داشته باشید، اینا رو نگاه بکنید، دل بدید. بعد مرحله 4 شروع شد، از روز غیبت. میرید چیه؟ بشر گفت من خودم با عقل خودم میتونم مدیریت کنم، نیاز به واسطه فیض الهی و امام ندارم. این مرحله که ما توشیم. مرحله 5 چیه؟ بشر به مدیریت خودش گن میزنه به عالم، میگه غلط کردم، منجی رو بفرست. خوبه به شما بگم، دنیا اگر تو مرحله 4ه، الان عموم پژوهشگران میگن ایرانی ها کسایی بودن که مرحله 5 رو رقم زدن، یعنی اولین کسایی بودن که اومدن حکومت تشکیل دادن، گفتن ما با این که جاندار آمریکا تو منطقه بودن، گفتن ما مهدی میخواییم. خدای خدای تو انقلاب مهدی از نهضت خمینی محافظت بفهم. مرحله ششم اینه، دقت کنید، این جزیره جزیره های منجی خواه به هم وصل میشن و ظهور شکل میگیره. بشری که میگفت من خودم میتونم خودم مدیریت کنم، این کار انجام داد. نگاه کنید، ما کاری هم ازم عزیز دل من توی سخنرانی ها گفتم خانم چه خبره؟ آروم والا بالاخره یه فرق رو بین آقا و خانم ها باشه دیگه تو اینجا مسئله، درسته؟ بعد از آخر الان بخواد دست بزنم و از اون موقع تو پوچه این بنده خودم کل دغدغش این بود که این آب معدنی بگید بالاخره چجوری این آب رو من رو بخوره. خب حالا بذارید الان بذار آخر جلسه من بیشترین نور و فلان رو صورت منه، این گرما رو من اینجا دارم حس میکنم. شما با پیرن تابستونی نشستی، ما کت کتون هم تنمونه والا. حالا نکته گوش کنید، حالا نکته رو بهتون میگم عزیزان، روی کره زمین غذا کم نیست، دارو کم نیست، مدیریت نیست، روی کره زمین پدرسوختگیه. اضافه گندمش نمیریزه تو دریا که با اون بدبختای سومالی و سودان نده، میگه نمیخوام بدم برای اینکه قیمتو بالا نگه داره. جنگای دنیا الان فکر کن تو اوکراین چه خبره؟ فکر کن الان مثلا روسیه و آمریکا واقعا عاشق مردم اوکراینن؟ به حرفا چی همه دنبال منافع چیان؟ خودشونن مردم اوکراینن که این وسط دارن بدبخت میشن، کشورشون داره تجزیه میشه. ها این اتفاقات داره مثلا. میگن اگر فقط 18 روز هزینه های تسلیحاتی دنیا متوقف بشه، فقط 18 روز، ثانیه 42,000 دلار ثانیه چه هزینه های نظامی تو دنیاست، فقط و فقط 18 روز متوقف بشه، میتوان گرسنگی مطلق چیزی نزدیک به 800 میلیون تا 1 میلیارد نفر رو کره زمین گرسنه مطلقا. گرسنه مطلق یعنی یک وعده غذا هم نداره، میشه جمعش کرد. بعضا میگن آقا با 2 دقیقه توقف جنگ تو دنیا میتوان بیماری مالاریا را برچید از روی کره زمین، اما این اتفاق نمیفته. روز به روز جنگ داره بیشتر میشه. خدا میدونه چی گفت؟ گفت برید دوراتونو بزنید، هر موقع به منجی من رسیدید برگردید. فلزا منجی زمانی ظهور میکند که به بنبست ایدئولوژیک مردم میخورن، یعنی میگن یه غلط کردیم، ما هیچ چی نمیدونیم، خودت بفرست، ما اشتباه کردیم، اونا آدمای خوب بودن. اگه برقای خورده کم بکنید، من یه خورده روی بحثای جمعیتی و بحث چیز کار دارم، نور رو یه خورده کم کنید ممنونتون میشم. عزیزان پروفسور دکاسترو تو کتاب خودش نوشته در مورد جمعیت، میگه اگر سیستم تولید غذای هلندی ها رو استفاده کنیم، گاوای ما 10 کیلو شیر میدن، گاوای اونا 100 کیلو شیر میدن، اگر سیستم تولید غذای هلندی ها را اجرا بکنیم، میتوان به 30 میلیارد نفر روی کره زمین غذا داد. نمیخواد بره بیابونا رو برداره، همه رو نمیدونم علف بکاری، بیابونا رو برداره تبدیل کنه به زمین زراعی، نه، با همین زمینایی که هست. اگر سیستم تولید غذای ژاپنی ها اجرا بشه، برق رو کمش کنید، اگر سیستم تولید غذای ژاپنی ها اجرا بشه، میتوان به 90 میلیارد نفر روی کره زمین غذا داد. 90 میلیارد نفر روی کره زمین تمام غذا داد، ما گیر 7 میلیاردش موندیم. از 7 میلیارد میگن 1 میلیارد و 800 میلیون گرسنه داریم روی زمین. 1 میلیارد نفر گرسنه مطلق و 800 میلیون نفر گرسنه مزمن. عزیزم ما گرسنه مطلق مطلقا، حتی بگم یک نفرم تو ایران ما نداریم. گرسنه مطلق یعنی هیچ جور غذا گیر نیاد. اگه کنار خیابون دراز بکشه مثلا بزیسی به جمعش کنه ببردش، یا 4 نفر بین 50 تا پول بندازن بره نون بخره، سکه براش بندازن، یا بره آقا آویزون بشه توی مجلس ختمی بشینه یه غذای بخوره، هیچی اصلا کسی نداره بخواد به این غذا بده. بعد میان چی میگن؟ میگن اگر ادرار مردم اروپا و غرب را بدهند گرسنگان افریقایی بخورن، به علت اضافه گلوکوز و پروتئینی که اونا از طریق ادرارشون دارن دفع میکنن، اینا از سوء تغذیه نجات پیدا خواهند کرد. اینا به پیر به پیغمبر والا اینا انسانن. یک نفر این طرف دنیا انقدر میخوره که بر اثر بیماری قند چربی سکته میکنه میمیره، اون طرف در آرزوی مواد غذایی اشک میریزن گریه میکنن، به خواب شبشون هم یک بشقاب غذای درست حسابی نمیبینن. و دقیقا شما برید مستندی که خود همین غربی ها ساختن به اسم موبایل خونی، کاری که شرکت نوکیا در برافروزی جنگ تو آفریقا داشت انجام میداد، فقط به خاطر اینکه بتونه الماسشون رو به دست بره. بین دو تا قبیله جنگ میندازن، اینا تیکه پاره میکنن از هم دیگه رو، پول ندارن برن سلاح بخرن هم دیگه رو بکشن، عوضش الماسشون از تو زمین در میارن. کودکان کاری که از 4 5 سالگی میکشن اینا رو سبدی بهش میدن، تو این گلا بعد دنبال الماس بگردن. اینا رو میارن بدبخت و الماس رو میدن، هواپیمای C-130 آمریکایی میشینه، اسلحه رو میده، الماس رو میگیره، اینا گلوله رو خالی میکنن تو تن هم دیگه. توی سودان چیکار کردن؟ جنوبشو جدا کردن. دارفور چی شد؟ همینه. تیکه تیکه دارن میکنن، صبح تا شب دارن با هم دیگه میجنگن. فجایعی به بار اومد که اصلا مثالش آدم ندیده. اینا انسان نیستن؟ بله، توی نگاه مدیریت جهانی کنونی فقط اون سفیدپوست انسانه، اون نژاد آنگلو ساکسون انسانه. بعد میان دل میسوزن برای پروانه های مکزیکی. آی پروانه های مکزیکی، به والله قسم سیستم عملیات روانی یزید ابن معاویه حاکمه. یزید کشت ابا عبدالله و خودش اولی مجلس ختم گرفت براش. خود اینا دارن میلیونی میکشن، بعد 100 نفر 100 نفر 200 نفر 200 نفر با این سازمان ملل مزخرفی که درست کردن، یوسیف و کوفت زهرمار رو نمیدونم چی چی و یونیسف و نمیدونم یوفا و نمیدونم چی چی و بلا اینا، آی میان برای خب فاو و نمیدونم میان بچسبونی به هم دیگه، همه چی با هم شرق و غرب و عالم آدم آدم آی بیا به این یه عزیزم اینو ماهیگیر بار نمیارن، میاد یه وعده غذا بهش میده بلند میشه میره دوباره برمیگره. سوژه انسان دوستی اینا شده که یک خانم اروپایی در دم پیریش بیاد عضو یک انجمن خیریه بشه، $10,000 ببرن بدن به اون کشور، در حالی که 10 میلیارد دلار از سرمایه این کشور گرفتن بردن. همین الان فرانسه توی شمال آفریقا حضور نظامی داره، توی آفریقای مرکزی حضور نظامی داره، ایتالیا حضور نظامی داره، امریکا حضور نظامی داره. بلند میشن میان، منافع دنیاویشون اینه. انسان بدون وحی رفت سراغ منفعت خودش، میگه فقط خودم. باز توی آمریکا دعوا سر اینه کدوم شرکت ها سود بیشتری به دست بیارن. اینا به خدا حاصل خیزترین سرزمین های دنیا، خاکشون مثل طلا میمونه. این طرف طلاهایی که مال آفریقایی هاست میره ذخیره میشه، یهودی تون تون گر رو گر دارن طلا ذخیره میکنن، اون طرف اونا گریه روز و شبشون گریه است و گرسنه موندن برای یک مشت غذا به خدا، یه بشقاب از این طرف چی؟ سلاح‌های، دقت کنید، سلاح‌های نظامی از رد خارجشون رو که میخوان منهدم بکنن باید از بین ببرن، میدن به این بدبخت ها، میگن بزنید تو سر کله هم دیگه، الماس تو بده بیاد، طلا تو بده بیاد، اون میوه هایی که الان مثلا تو زیمبابوه موزر از همونجا میچینن با استانداردهای آلمان باید بلند شه بره آلمان تا بتونه اونو مصرف بکنن. کودکانی که کنار هم باید بشینن، به خدا قسم من یک بار داشتم به چهره همین بچه که این داشتم نگاه میکردم، به این ضعف عمومی که تو چهره این آدم داره. شما ما مسلمونیم، ما اسلام بذار کنار، امیرالمومنین به مالک گفت مالک یا اینا مسلمونن، یعنی یا برادر دینت، یا در خلقت با تو یکسانن ای مالک. کجاست که علی ابن ابی طالب دیگه بیاد دل بسوزون فقرایی که بگه من پر ارزن از دهن مورچه نمیگیرم؟ امیرالمومنین که شکم بر پشت چسبیده بود، علی ابن ابی طالبی که نان جو با زانو میشکست، انقدر نون سفت شده بود، به مردم نون گندم میداد خودش میشکست. و دنیا باید برسه بگه غلط کردیم، ما یک بار دیگه شیرینی عدالت علی ابن ابی طالب رو میخوایم، خدا بگه حالا پسرشو بگیرید. باید برسه. اگر جور جورداگ مسیحی میاد کتاب مینویسه میگه مادر طبیعت از زادن همچون علی عقیم شده است، دیگه امکان نداره که مثل علی بیاد. خب میخوام بگیم هست. آیه جورداگ تو از وجود مهدی خبر نداری، هست تو خبر نداری. آواره هایی که همینطور از این شهر به اون شهر بعد برن فقط برای اینکه کشته نشن، فقط برای غذا. همین سومالی رو نشیم به تلویزیون خودمون، طرف میگفت من با بچه هم بلند شدم، 5 نفر بودیم از اون منطقه خشکی زده و خشکساله بود، بلند شدیم رسیدیم تا اینجا، 2 نفر رسیدیم، 3 تاشون تو راه مرده بودن. مرگهای دست جمعی، کشتارهای دست جمعی، بعد میان چی میگن؟ میگن میدونی چرا گرسنه‌ای؟ برای اینکه جمعیت زیاده، جمعیت تو کم کن. دقت کنید عزیز من، این عقلانیه. شما باید جمعیت رو به مساحت زمین تقسیم کنی، اونم زمین مفید. این مهمه، تراکم جمعیتی مهمه، نه که جمعیت. خب بله، یه نفر بیاد بگه آقا چین جمعیتش مثلا جمعیت نصف دنیاست، 1/3 دنیاست، حالا 1/3 کم، 1/4 دنیا میشه چین جمعیتش، به تنهایی 1/4 دنیاست. بگیم بابا خب 1/4 دنیا مساحتش اندازه تقریبا 1/4 دنیاست. تو چه مساحتی؟ آقا ژاپن جمعیتش واقعا زیاده. چرا؟ چون 140 میلیون تو چقدر جا یه جای کوچیک جا داده. شما حالا بیاید برید جمعیت هلند رو حساب کنید، بیاید برید جمعیت کنگو رو حساب کنید، میبینید جمعیت هلند چندین برابر جمعیت کنگو. منطقه به کنگویه میگه خودت از بین ببر، تو کشته شو، تو به دنیا نیار، بذار تو جنگا نابود بشی. ما نژاد برتریم، ما جمعیتمون کم بشه میریم یه قاره دیگر رو میگیریم. آه ایرادی نداره، ما میریم جای دیگر رو میریم میگیریم. سرخپوستا رو بگیرید از بین ببرید، نگاه کنید جنازه های کم جا کسی نیست دفن کنه اینا رو. گورهای دست جمعی که مجبورن، نه در اثر جنگ ها، در اثر نسل کشی هاست که داره به وجود میاد. بچه‌ای که اون دنبال کدام مادر میخواد به این شیر بده؟ این عراق عزیزم، کشوری که بیشترین نفت دنیا رو داره، این اوضاعش. خیلی از اینا مسلمونن. آه کجاست رسول الله؟ من اصبح ولم یحتم به امور المسلمین فلیس به مسلم. اون کسی که شبش رو صبح کنه اهتمام میده، نه اهتمام یعنی قلبی دلش بشکنه، یه همتی کنه بلند شه، میگه نه، میگه مسلمان نیست. به طرف دنیا میشه با سیمیلاتور بازی میکنه، طرف دنیا با مرگ با جمجمه داره بازی. به خدا بحث سر این نیست که این نداشته باشه، اشتباه نکنید. میگیم این از بس اضافه داره، داره میمیره، اینقدر اضافه میخوره، نمیخواد بری کشور آفریقایی. تو مملکت خودت رو نگاه کنید، تو همین سلف خودتون رو نگاه کنید، چقدر غذا میریزید دور، چقدر اضافه غذا میریزید دور. همینا کسایی هستن برای یک دونه برنجش سر میشکنن. منطقه خدا میفرماد دیگه، میگه اگه کفر نعمت کنی سرتون میرن. من یک سال قبل از ماجرای سوریه، یک سال قبل از ماجرای سوریه شروع بشه، من رفتم سوریه. به خدا انقدر این کشور زیبا بود، انقدر این کشور امن بود، انقدر اینا با هم به یک باره با چهار تا شبکه ماهواره‌ای که اومدن به هم فوش دادن عربی ها، این به مقدسات شیعه توهین کرد، شبکه اون الدمشقیه، این طرف هم شبکه الفدا که اومد تو این که مقدسات برادران اهل سنت، افتادن به جون همدیگه. الان کار به جایی رسیده که در سوریه جنازه انسان‌ها رو دارن می‌خورن، گوشت گربه دارن می‌خورن. اینا که دیگه مسلمانن که. حاضر من اینکه دارم میگم فیلمشو نشون بدم دیگه، چه کاری؟ چقدر دیگه وقت دارم آقا؟ یکی دور اختصار الان. خب نمی‌دونم این ساعت شما لطف داری بزرگوار. این کلیپ رو نگاه کنید عزیزان، سوریه است. کیست؟ بعد خدا تو قرآن فرمود، گوش کن همین که داری این فیلم نگاه، خدا تو قرآن فرمود، خدا نگفت شاد نباشید، برعکس خدا میگه شاد باشید. بعد خدا فرمود ان الله لا يحب الفرحين، گفت بعضیاتون هستن تو نعمت هم هستید، بعد بدبختی اینا رو هم که نگاه میکنید مایه سرخوشیتون میشه. ان الله لا يحب الفرحين، من آدمای الکی خوشو دوست ندارم. میگه بابا هیچ کاری از دستت بر نمیاد، حداقل دلت که بشکنه برای اینا. حالا من دیگه چون فرصت نیست، به خدا برید از سوریه یا بپرسید، بگید روزی فکر میکردید این بحث سر شما پیش بیاد؟ به خواب شبشون هم نمیدیدن که مردمشون چه این روزگار بفتن. اصلا گفتم بحث سر این نیستش که این بچه توی اروپا نخوره، نه، بحث اینه که بابا به همه بابا حقشو بده، حق همین آفریقایی رو داری از کشورش میگیره بهش بده. نمیگه لطف بازیه، تو ایران نباید داشته باشی، من زورم میرسه. این طرف ما شرق ما پاکستان بمب اتم داره، والله اصلا بحث انرژی صلح‌آمیز هستی هم نه، بمب اتم داره. بعد شما میبینی همش داره دائم حمایت میکنه، میبینی یه دونه به نل میزنه، دونه به میخ، دائم داره حمایت میکنه از این گروهای تروریستی، دستگاه امنیتیش باشون همکاری میکنه. این طرف اسرائیل صبح تا شب هی داره تهدید به حمله نظامی میکنه، 200 تا بمب اتم داره. ما نخواستیم بمب اتم، میگه تو انرژی صلح‌آمیز هستی که نباید داشته باشی، چی؟ موشک‌های بالستیک هم نباید داشته باشی. موشک نباید داشته باشی نقطه زنی بتونه بکنه. موشک نباید داشته باشی 2000 کیلومتر باید بتونه بره. برای اینکه من میگم، برای اینکه زورم میرسه، برای اینکه این میشه مدیریت جهانی. خدا گفت اگر میفهمیدید از اول امام بینتون بود. نمیخواد، عیبی نداره. من عجله‌ای ندارم. خودتون ضرر میکنید. اونایتون که عمرتون تموم میشه و میمیرید. خودتون ضرر میکنید که تو این بدبختی از بین میرید. و ای زن بن قتلت به کدامین گناه کشته شده؟ برای اینکه تو عراق به دنیا اومده. و ای زن بن قتلت به کدامین گناه دست و قد شده؟ برای اینکه تو عراق به دنیا اومده. چون نفت داری موشک رو سرت میخوره. این سلفیا رو شروندن نختن اونجا 10 نفر آدم نمیتونه اینجا جمع بشه که یکی میت خوشو منفجر بکنه بینش. عزیز دل من، دوروبر این دو نفر آدم رو نگاه کن، پر علفه. یعنی چی؟ یعنی این زمین زمین حاصل خیزه، اما چرا نمی کنن؟ فرصت کاشتن ندارن. کی اومد اون هلند اون بذر اصلاح شده شو، امریکا اون بذر اصلاح شده شو، بگم بکارید نمیرید. زد میگه نه، این نجات نجات پلیده، این نجات چون سیاه پوسته باید از بین بره، من آنگلو ساکسون باید بمونم. اینا عین عبارت های ایناست. اینا انسان ها، اینا بابا اینا زندن ها. این عکاس خودکشی کرد بعدها. کسی که وایستاد شاهد این بود که یک کرکس به یک کودک افریقایی داره نزدیک میشه، اونو به اونی تومه قضا اینه حیوان داره میره، وایستاد. ببین دقت کن، اروپاییه برای تفریحش برای عکاسیش بلند شده رفته تو آفریقا، از صحنه مرگ یک کودک داره عکس میگیره. این عکس برتر جهانی هم شد، عکس خبری سال شد، جایزه گرفت. چقدر جایزه خوب گرفت، جایزه مالی به اینا میدن. بیاید نمیدونم از این لوح زرین و اینجور چیزا به کنار بمانه. پوله رو دادن، این پوله رو بازم اون عکاسه گرفت. خودش وقتی نشست به روزگار خوش بکرد که من چطور تونستم این دوربین رو نگه دارم برای اینکه بتونم عکس رو بگیرم، ولو 10 ثانیه ندویدم به سمت این بچه، چنان افسردگی گرفت این عکاس خودش خودکشی کرد. بچه‌ای که کنار عروسکش زیر آوار، این بچه چه گناهی کرده؟ برای چی؟ برای اینکه تو کشور اسلامی به دنیا اومده، برای اینکه نفت داره، برای اینکه بعد موشک بخور تو سرش، برای اینکه آمریکا گفته سلاح کشتار جمعی داره، اومده میگن خب چی شد؟ میگه پیدا نشد، اشتباه کرده بودیم، ما فکر میکردیم. بابا 1 میلیون آدم کشته شد و درک کشته شد. 67% مردم عزیز دل من، مردم عراق شیعن. بیشتر بمبگذاری هم تو مناطق کردنشین نیست، دقت کنید، بیشتر کشته از اعراب بوده، چه سنی چه شیعه. این میدونید چی؟ یعنی بالای 70% کشته هایی که در عراق الان داریم، حتی 80%، چون بعضی هم از این سلفیان بازارم میکشن دیگه ها، اینا شیعه. برو روی میلیون ضرب بکن ببین چقدر شیعه کشته شد. ما تو جنگم 2300 هزار تا شهید و تبعات اون. کودک های غیر طبیعی، شما اندازه نوک دست مادر تا مچ دستش نگاه بکنید، میبینید اینو به عنوان مقیاس قرار بدید، میبینید که این بچه ها غیر طبیعی هن. عموما ضعف عمومی، بیحالی. فقط برای چی؟ برای اینکه آنا سازمان ملل میتونه مدیریت کنه. سازمان مللی که 5 نفر حق وتو دارن، روسیه رو اومدن علیش یه چیزی تصویب کنه، همون رو بگو وتو. آمریکا رو میخواد وتو. بیش از 60 مورد علیه اسرائیل رفته شورای امنیت، وارد شورای امنیت شد، آمریکا وتو. آقا ما 5 نفر صاحب دنیاییم، چی میگید شما؟ بقیه هم جالبه، بقیه به جای اینکه بیان در مقابل این جریان بیستن، همه مردم اومدن وا میدن، یا میرن به بلوک شرق یا میرن بلوک غرب، یا میگن بریم به پرپای چین و روسیه بپیچیم یا بریم اون طرف. این نیستش. این سواد کالا نیست، اشتباه نکنه آفریقا. همین هم مشکله تو کشور ما. کم چرا اصلا بینیم مدل خارجیشو نگاه کنیم، تو کشور ما کم سرمایه است. سر همین ماجرای دلار رفت بالا و ارزش پولمون 1/3 شد. خوب دقت کنید، اونه که سرمایه دار بودن هیچ ضرری نکردن، زمین 1 میلیاردی شد 3 میلیارد. ماشینه، یکی از این دوستان ما بود یه ماشین خریده بود، ماکسیما خریده بود، دست دو خریده بود 30 تومن، میگفت الان 105 تومن مشتری داره، یعنی بیش از 3 برابر ماشینش رشد کرده. این که ضرری نکرده، که ضرر رو کی کرده؟ اون کسی که 600 700 هزار تومن حقوق میگرفت تو ما، حقوقش شد 1/3. یعنی باز هم تو کشور ما کمبود پول و سرمایه است. نخیر، ایران 17 امین اقتصاد دنیاست به لحاظ دارا بودن پول، مدیریت نیست. مدیریت صبح تا شب میزن تو سر کلم دیگه، او به چپه فوش میده، چپه به راستی فوش میده، نمیشه بوزه من بکن. این میاد اونا رو میریزه بیرون، اون یکی میاد اینا رو میریزه بیرون. بعد تو هم بخوای به هیچ کدوم اینا وایسه از هر جفت کتک میخوری. بابا بعد بری به یکی اینا تکیه کنی که اون یکی رو بزنی. اگه بخوای اون وسط وایسی مثل کسی که رفته دعوا رو جدا کنه از هر جفت مش میخوره. حالا ما رو الحمدلله هم این وریاشون زدن هم اون طرفی کماکان هم دارن میزنن. البته اصلا هیچ نگرانی نیستم بمیرم هم به اینا باج نخواهم داد به این جریانات سیاسی، چون اعتقاد دارم تو این کشور برای مردمت خدمت کن، به این آرمانهای عالیت اعتقاد داشته باش، نیازی نداری تو به چپ و راست اونم بالا با این داستانا چیچه. مردم بیان همدیگر رنگی کنن، به همدیگه اتیکت بزنن، به همین سادگی بیان همدیگه رو برچسب بزنیم، با یک شابلون خاص به همدیگه نگاه بکنیم. گروه هایی که الان در سوریه هستن و عکسایی که از سوریه هست بسیار زننده است و من در واقع اینو پخش نمی کنم، چون کار به جرس مثلا سر رو ببرن از سیم برق رو بزن کنن، فوتبال بازی کنن، عکس یادگاری با سرهای بریده بگیرن، اینا دیگه یه چیزایی بود که تاریخ فکر نمی کرد یک روزی اتفاق بیفته. این کشوری که میگن تا 500 سال دیگه نفت داره، عراق، بعد برن کجا؟ تو آشغال دنیا برن دنبال یه تیکه آلومینیوم یه چیزی پیدا کنن ببرن بفروشن. بعد کجا؟ توی اروپا بیان برای سگاشون عروسی بگیرن، اشتباه نکنم 10,000 دلار هزینه این شده بوده. مبارک بشین شما. خوبه بلا فاصله بعد اون عکس آدم به یک بار این عکس رو ببینه، یه خورده با خودش فکر کنه ببینه ما کجاییم. من اعتقاد دارم ما ایرانی ها یه خورده خدا شاده یه خورده لوس شدیم، نگرانم از اون که خدا بخواد یه خورده گوشمونو بپیچه، به خدا نگرانم. کاری نداره ها، یادتون نره سوریه یا فکرش هم نمیکنه اتفاقات بیفته، کاری نداره ها. من دانشگاه تهران به بچه تهران گفتم خرجش یه زلزله تو همین تهرانه، یه زلزله تو همین تهران یه میدید 2-3 میلیون انسان میره کشته میشن. این فاجعه ایه که چجوری قهر الهی میگیره داد، میگه بابا نعمت من با امنیتی که شما 200-300 هزار تا بچه تون رفتن تیکه پاره شدن، یه امنیتی داشته باشه دور تا دور تو این دنیا داره بمب منفجر میشه، تو مملکت تو امنیت داشته باشه، بعد یه عده بیان اینجا جنگولک بازی کنن. امریکا رفت افغانستان، این 3-4 تا عکس هم ببین تموم. امریکا رفت افغانستان برای اینکه مبارزه با مواد مخدر کنه. افغانی‌ها قبلا تریاک می‌دادن، ملت می‌کشیدن، خودشون نمی‌کشیدن. زرمون. الان افغانی‌ها کراکی شدن. یعنی رفتن اونا رو بدبخت کردن، رفتن. این خانواده‌ای که نگاه کنید. بچه و کوچیک و بزرگ و همه‌شون دارن می‌کشن. بعد جو برای چی داره این کارو می‌کنه توی هندوستان؟ بچه‌رو گذاشته زیر پاش که توریسته اروپایی داره از اون کنار رد میشه، دلش بسوزه یه پوند، یه یورو، یه دلار بندازه این بتونه برداره. بعد گربهشون اون طرف چاق بشه. این عکس‌ها رو عامدانه پشت سر هم گذاشتم که اونو ببینی بعد اینو ببینی که بفهمی این دنیا مدیر ندارد، وگرنه همه چی هست. گربه انقدر خورده لومونده مست شده خوابش بره. اینا هم عزیزم، اینا هم آفریقا نیست، اینجا کشور خودمونه. خب معتادایی که کراکی شدن افتادن به بدبختی و فلاکت گوشه خیابون میبینن، من خیلی ناراحتم از دست صدا و سیما. میگن آش صدا و سیما سیاه نمای روحی آدم ها رو خراب کن. ما بیاد نشون بدید. من نیرو انتظامی سخنرانی داشتم برای پلیس مبارزه با مواد مخدر، فیلم ها و عکس های دیدم تا یه هفته نمیتونستم غذا بخورم. یعنی اصلا باور نکردنی، زخمای کراک نشون دادن، طرف میدید نصف بدنش کرم برداشته بود، سوراخ شده بود طرف شکمش سوراخ شده، یک دستمال کاغذی کامل توی عضوها کمرش، یک دستمال کاغذی کامل تو اون سوراخی که از در اثر زخم به وجود فرو میکرد که عفونت توشو پاک کنه خودش. این عکس، این عکسی که بعدی میاد کسی نمیتونه نگاه نکنه. این نه ای. بعدا باش تمام عزیز دل من، عرضم رو جمع بکنم، حواست به منه؟ همه اینا رو گفتم، همین یه نکته رو بگم. دنیا به این نتیجه خواهد رسید که خدایا اشتباه کردم. نه فاشیسم، نه کمونیسم، نه لیبرالیسم، هیچ کدام از این اسما به دردم نخورد. عامل وحی خودتو دوباره بفرست. امروز این اتفاق بسیاری از فیلم‌ها آخرالزمان شده. دنیا فهمیده نیاز به منجی داره. بسیاری از فیلم‌ها منجی‌گرایانه شده. و تو کجای این جریانی؟ برو جایگاه خودتو مشخص کن. ببین تو جزء فرحینی، کسی که علکی خوشن، جزء مرفهین بی دردی که خبر ندارن. بهت میگن ماه رمضان یه 17 18 ساعتی رو در طول روز غذا نخور که یه خورده گرسنگی بکشی بفهمی اینا چی میشن. حاضر نیست طرف همینا امتحان بکنه، برای چی گرسنگی بکشم؟ حتی حاضر نیست همدرد بشه. همون قضاوتی که شما برای همچین انسان‌هایی میکنید، من نمیگم شما خدایید، من شما خدا نیستید، خدا با اینها خواهد کرد. میگه اونایی تو صحرای محشر گرسنه و تشنه نیستن که این رود زمین روزه گرفتن، گرسنگی و تشنگی رو حس کردن. برای حداقل همدردی با انسان‌ها، تعبدن هم بذار کنار، برای همدردی، برای ابراز همدردی طرف بده این کارو بکنه. این اتفاقات در دنیا داره میفته عزیز دل من، و این ماجرا به آخرای کارش رسیده. اگر ما هوشیار باشیم و افتخار میکنیم به این که باز هم تو کتابای اینا، و برای مهم نیست، اما میگم فقط بدونید تو کتابای اینا مکرر اومده، تو قرآن خودمون در 12 جا اشارات داریم، 3 جا مستقیم شیعه و سنی نقل کردن که اون امتی که آخرالزمان رو رقم میزنه امتی هست از مردم ایران با همه اقوامی که دارن، ترک و فارس و عرب و عجم و لور و بلوچ و هر چی که هستن، اینها رقم میزنن. به خاطر همین زمره ایران انقدر زیاده عزیز دارم، نه به خاطر نفتت، نه به خاطر گازت، به خاطر فقط دعوا سر ایدئولوژیه. مهدی رو بذار کنار، باید هیچ کاری ندارن. تو قبل انقلابم نماز میخوندی، قبل انقلابم حج میرفتی، قبل انقلابم مسلمون بودی، قبل انقلابم محرم سینه میزدی، اون موقع رفیق بودی، چون اون موقع مهدی نمیخواستی سیستماتیک. اما از روزی که گفتیم من میخوام مرحله پنجمو شروع بکنم، بشکنم و بگیم خدای بفرست، ما نمیخوایم جاندارم صرف داشته باشیم، من میخوام دنیا رو با او میخوام. بگه اینه دای ندوه کو حسن و حسین، اینه الحسن و اینه الحسین، اینه ابنا و حسین، ای داد بینمون بودن و فراموش کردیم. اون روز که اون اتفاق بیفته و مردم دنیا بفهمن، اون ظهور شکل خواهد گرفت.